بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه سروران محترم شنوندگان این مجموعه، به ویژه حضور استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر طالقانی عرض سلام دارم.
آقای دکتر ببخشید که شروع بفرمایید، ما میتونیم از امکان تصویر بهره مند بشیم؟ شما امکانش
من اینجا اینترنتم چون ضعیفه شاید میترسم اختلال ایجاد بشه. اگر صوت رو فکر کنم با صوت بتونم، معمولا وقتی تصویر میاریم اینجا قطع میشه.
بله خیلی ممنون. بقیه عزیزان
صوت داشته باشم فعلا خدمتتون، حالا اگه لازم شد یه مقدار جلوتر بریم
خیلی
متصل بشم. اینجا الان خط اینترنت ضعیفه.
خیلی ممنون ببخشید.
خب همونطوری که اشاره شد، موضوع بحث ما یکی از فرازهای مهم تاریخ تفکر شیعه و امامیه است و از سوی دیگر یکی از دانش‌های مهم و پر بسامد اسلامی، به خصوص در قرون نخستین. در 4-5 قرن نخستین اسلامی، به ویژه در دوران حضور اهل بیت، 2.5 قرن از حیات تاریخ اسلامی شاهد ظهور و حضور اندیشمندان بزرگی در طایفه امامیه هستیم که مباحث علمی خودشون رو در قالب مکتوب و شفاهی در عرصه اندیشه‌های کلامی عرضه کردند. شخصیت‌هایی که نام‌های بلند اونها اونقدر چشمگیر و تأثیرگذار بوده که آثار مخالفان، حتی مخالفان معاند رو به خودش جلب کرده و اونها رو مجبور کرده که از اندیشه اونها یاد کنند و بحث‌های اونها رو مورد طرح و نقد قرار بدن. هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، مؤمن طاق و در دورهای بعد شخصیت های مانند فضل ابن شازان، یونس ابن عبدالرحمن، اینها کسانی هستند که با نام متکلمان امامیه از اونها در آثار فرق‌نگاران و مقالات نگاران سنی به کرات یاد شده. البته همونطوری که روشن است، به دلیل پاره عصبیت ها گاه مطالب اونها ناقص یا به نادرستی نقل شده و اتهامات بیشماری هم به اونها وارد شده. یکی از ویژگی های متکلمان نخستین اسلامی ما و به ویژه متکلمان شیعه این است که با حفظ جایگاه کلامی از ویژگی های علمی دیگر هم برخوردارند، به ویژه اونها از محدثان و گزارشگران اهل بیت هم هستند. از این رو شخصیت اونها یک شخصیت چندگانه است که در دانش‌های مختلف از اونها یاد میشه. نکته مهم در این دوره تاریخی این است که این اندیشمندان در کنار آراء کلامی و حتی گاه پیش از آراء کلامی افرادی هستند که کاملا درگیر فضای معارف اهل بیت، آشنا به ادبیات اونها و علاقمندان این خط فکری هستند. از این رو متکلمان نخستین امامیه بیش از هر چیز و پیش از هر چیز ادبیاتشون با ادبیات اهل بیت تنظیم میشه و تلاش بر این است که ایده ها و اندیشه های اونها رو نقل کنند، بلکه در رتبه بعدی اون رو نظریه پردازی کنند در قالب طرح و تئوری های قابل ارائه به دیگران به غیر شیعه در بیارند. این یک جهت است که در این بحث ما باید بهش توجه بشه، که توجه به این نکته ما رو به این نقطه میرسونه که این گروه از عالمان ما تنها ناقلان اخبار و گزارشگران اندیشه‌های اهل بیت نیستند، بلکه تلاشی در خور و جدی دارند تا این اندیشه ها بر لسان و ادبیات علمی زمان در بیاد، در گفتگوی با مخالفان به عنوان یک نظریه رقیب به شمار بیاد و در مناظرات و گفتگوهای علمی کاملا بتوانند ایده و اندیشه امامیه و اهل بیت رو یک قالب علمی و نظری بدند. طبیعی است این شخصیت هایی که از اونها یاد کردیم پیشگامان و نخستین اندیشمندان و نظریه پردازان در این عرصه هستند و مثل هر اندیشه دیگر در طرح و تبیین اونها ممکن است خلل‌های، نقص‌های یا ابهام‌های وجود داشته باشد. نکته دومی که می‌خواستم عرض کنم این است که این اندیشمندان تلاششون این است که مباحث رو از بنیادهای اساسی معرفت آغاز کنند، برخلاف یک فقیه یا یک محدث که تنها به همون حوزه معرفتی خودش اکتفا میکنه. طبیعی است که یک متکلم، به خصوص متکلمان ژرف‌نگری مانند هشام ابن حکم، کسانی هستند که به عمق باورهای فکری میرن و سعی میکنن که زیرساختهای اون رو تبیین کنن. یکی از مبانی مهم اندیشه های کلامی و فلسفی همواره بحثهایی است که در حوزه معرفت شناسی قرار میگیره و بسیاری از داوری های ما در علم کلام و فلسفه و دانش های عقلی به پیش فرض ها و پیش انگاشته های معرفت شناسی ما مربوطه. همونطوری که می دانیم اهل بیت هم در تبیین آرا و اندیشه های خودشون به مباحث معرفت شناسی و روش شناسی توجه تام دارن و در بسیاری از موارد با تذکر به مخاطبان و نشان دادن این که ما در چه ساحتی می اندیشیم مباحث خودشون رو کاملا بر اساس اون منابع و مبانی معرفت شناسی تنظیم کردن. خب نکته دوم این است که این بحث های معرفت شناسی بحث های بسیار مهم، حائز اهمیت و از سوی دیگر بحث های بسیار پیچیده و محل گفتگوی بسیار بوده. این که ما ببینیم در بین اصحاب اهل بیت و در ادامه اون در بین متکلمان دوران غیبت صغرا شخصیت های هستند که همپای اندیشمندان زمان خودشون و هماورد با متفکران بزرگ بشری وارد این عرصه های پیچیده شدن میتواند جذاب باشه و بسیاری از ناگفته های تاریخ اندیشه ما رو بازگو کنه. نکته سوم دیگر و مقدماتی این است که باید بدانیم از این اندیشمندان متاسفانه اطلاعات و آگاهی های زیادی وجود نداره. آثاری در بین این شخصیت ها بوده، افرادی این آثار رو و حتی مناظرات رو نگاشته بودند، ثبت کرده بودند، اما اون چیزی که به ما رسیده در مقایسه با آثاری که در اون زمان بوده بسیار ناچیزه. برای مثال وقتی که ما به کتابی مانند فهرست نجاشی یا فهرست فقه طوسی مراجعه میکنیم، از این افراد عناوین کلامی بسیاری در آثارشون میبینیم که تقریبا هیچ کدام از اونها باقی نمونده. نقل ها و گزارش ها هم بعضن در متون دینی خود ما شیعه و بعضن در متون دیگران در آمده و ما از طریق دیگران به این میراث آشناییم. این نکته رو با توجه کرد که به دلیل همین ناآگاهی یا کامل نبودن آگاهی ما نسبت به این میراث، همواره باید در مورد این دیدگاه ها با احتیاط بحث کرد و اونها رو با تحلیل و تأملات بسیار عرضه کرد. نکاتی عرضه شده که بسیار دقیقه و نشاندهنده عمق اندیشه اونهاست. پاره از عبارات از ابهام برخوردار است. یکی از دشواری هایی که ما در دوره کنونی نسبت به دوره نخست داریم این است که ادبیات علمی این مباحث هم بسیار تغییر کرده. زبان بحث های علمی در طول چند دوره تحول تاریخ کلامی ما عوض شده. گاه واژه ها معانی مختلف پیدا کردن یا اساساً فضای مباحث و به قول امروزی ها پارادایم مباحث اعتقادی بسیار متفاوت از گذشته شده. اینها همه سبب می شود که ما هم با دقت بیشتر، با تحقیق و تتبع بیشتر در این باب سخن بگیم و هم احیاناً پاری از ابهام ها رو ناشی از نبودن مستندات کافی بدون. با این سه مقدمه من یک طرح بحثی میکنم در باب معرفت شناسی دوران نخستین کلامی ما و انشاءالله این رو در ادامه مباحث پس از فرمایشات جناب دکتر طالقانی به تناسب نکاتی را هم که به ذهنم برسه تقدیم حضورتون خواهم کرد. بحثی که در حوزه کنونی ما این در تقسیم بندی علمی ما امروز به عنوان معرفت شناسی یا اپیستمولوژی معروفه، طبیعیست که در گذشته تاریخی این چنین منحاز و متمایز در رشته های دانش نبوده. در فلسفه کهن یونانی، در فلسفه اسلامی، در کلام اسلامی ما مباحث بسیار مهم معرفت شناسی وجود داره، اما عنوانی که در کلام ما به خودش گرفته لزوماً عنوانی به نام معرفت شناسی نیست. واژه های معرفت و واژه های مشابه با اون فراوان در میراث کهن کلامی ما هست، چنان که در فلسفه هم با عناوین دیگر به کار میره، اما لزوماً این معناش این نیست که ما یه بخشی از دانش‌های خودمون رو به دانش معرفت شناسی اختصاص بدیم. پس بنابراین کسی که می‌خواهد این مباحث رو دنبال بکنه بی‌تردید باید در ابعاد مختلف در آثار مختلف موضوع رو ببینه. به عنوان مثال اگر عزیزان ما به متکلمان بغدادی مراجعه کنند یا به طور کلی متکلمان قرن چهارم و پنجم که آثار اونها رو ما در اختیار داریم از شیعه و معتزله و حتی اشاعره، به خوبی میبینن که یه ابوابی وجود دارد کاملا معرفت شناسانه بحث شده و امروز ما اونها رو داخل در علم المعرفه میدانیم، اما در اونجا یا به عنوان مبادی کلام یا به عنوان یکی از مسئله های کلامی نامیده شده و از اونها استفاده شد. در تاریخ کلام ما یک نکته بسیار مهم حوزه معرفت شناسی تنوع این مباحث و به تعبیر دیگر بدون تعلق و محدودیت مباحث معرفت شناسی است. من اگه بخوام یه مقایسه کنم بین میراث معرفت شناسی متکلمان با فیلسوفان، میتونم بر این نکته تأکید کنم که تنوع دیدگاه ها، تنوع موضوعات و زاویه های مختلف نگاه متکلمان در دوران نخستین به حوزه معرفت و معرفت شناسی بسیار بیشتر و فراتر از اون چیزی است که ما در فلسفه اسلامی سراغ داریم. فیلسوفان ما در بدء ورود به مباحث فلسفی و همینطور در دانش و منطق به مسئله های معرفت شناسی پرداختند، اما پارادایم و چارچوبی که فیلسوفان در معرفت شناسی اتخاذ کردند یک چارچوب محدود و متعینه. تعریفی از علم صورت میگیره که علم رو یک صورت حاصله از شی میدونند. تقسیماتی که در باب علم صورت میگیره، فرایند دستیابی به علم و معرفت، یعنی حرکت از تصور به تصدیق یا حرکت از مجهول به سوی معلوم در دانش منطق و فلسفه اسلامی ما کاملا محدود و بیشتر بازبسته سنت ارسطویی فلوتینی است. اما وقتی که به ادبیات کلامی اسلامی مراجعه میکنیم، برای مثال به آثار سید مرتضی مثل از ذخیره و الملخص، یا به آثار قاضی عبدالجبار در مثل المغنی یا شرح اصول خمسه، یا به آثار معتزله متأخر مثل ابوالحسین بصری یا الفائق خوارزمی مراجعه میکنیم، ملاحمی خوارزمی، به خوبی میبینیم که در اونجا چنین چارچوب بندی و محدودیتی وجود نداره. به تعبیر دیگر، حالا این ممکن است محل مناقشه قرار بگیره و جای بحث مستقلی هم داره، تصور متکلمان ما از معرفت بسیار تصور واقع بینانه و رئالیستی نسبت به دانش و معرفت، هم در تعریف معرفت بسیار آشنایانه تر و نزدیکتر به واقعیت معرفت انسانی نگاه کردند، هم در اقسام معرفت، هم در مناشأ معرفت یا فرایندهای دستیابی به علم، ما با یک تنوع نگاه و تنوع رویکرد مواجهیم. مناقشاتی که ما بین متکلمان در این باب وجود داره نشان می‌دهد که متکلمان ما به هیچ روی خودشون رو در قید و بند تعریف‌های منطقی فلسفی اون دوره تاریخی گرفتار نکردند. بیگمان تمام اینها با منطق ارسطو آشنا بودند، اینها فلسفه اسلامی را می‌شناختند، اما هیچ کدام از چارچوب‌ها و کلیشه‌های معرفت شناسی فلسفی بر ذهن اونها سایه نینداخته. هرچند استفاده کردند، هرچند ارجاعهایی دادند، اما هرگز اون کلیشه ها، اون در واقع انگارهای مسلط بر معرفت شناسی فلسفی در حوزه کلامی خودش رو نشون نداده و از این رو متکلمان ما به راحتی و به سهولت سراغ معرفت رفتند و از اقسام او، مراتب او سخن گفتند. البته با همون قید که عرض کردم، یک محقق این دوره تاریخی باید زبان اون معرفت رو بدونه، با این دانش در اون دوره تاریخی آشنا باشه، حال و هوای مباحث رو کاملا بشناسه، و اگر چنین باشد و بخواهد بحث‌های معرفت شناسی رو کند و کاف کنه و به دست بیاره، بسیار نکات خوب و جالب و جذاب می‌بینه و اختلاف نظر این شخصیت‌ها می‌تونه واقعا درس‌آموز باشه و به کار معرفت شناسی ما بیاد. به یک تعبیر اگر بخوام بگم، معرفت شناسی معاصر ما در کنار ضعف‌های بسیاری که داره، یک ویژگی مهمش نگاه واقع بینانه و نزدیک به حوزه معرفت هست. ما کاملا این نگاه رو در بین متکلمان نخستین ما میبینیم. این نکته رو هم به صورت نکته پایانی عرض کنم. وقتی که ما به فضای متکلمان عصر حضور میریم و دیدگاه‌های مانند هشامنگ، زراره یا مؤمن طاق و دیگران رو مطالعه میکنیم و شاگردان اینا به خصوص که اهتمام کردن بر نشر و تکمیل آرای اونها، کاملا این فضا به خوبی پیداست. یک امتیاز دیگری که فضای این متکلمان داره، ارجاع به آیات و روایات، این معناش تعبد اونها نسبت به کتاب و سنت نیست به هیچ روی، بلکه اونها کاملا نقادانه، عالمانه، تحلیل گرایانه سراغ مقولات معرفتی میرن. اما اینکه یک متکلم خودش رو موظف ببینه، نه تنها موظف ببینه بلکه این رو در آینه اندیشه خودش کاملا بنویسه که در کنار سایر منابع، منابع وحیانی هم میتواند راهنمایی برای معرفت شناسی باشه، این نکته جالب و جذابی است. ما در دوره‌های پسینی تاریخ کلاممون و اساساً در فلسفه ما چنین مزیتی وجود نداشت و اندیشمندان ما کمتر به این نکته توجه می‌کردند که در کنار آراء یونانیان یا آراء فیلسوفان و حکیمان باید به آراء اهل بیت هم و قرآن کریم هم به عنوان یک مصدر برای معرفت مراجعه کرد و از او استیاد کرد و بر اساس اون نظریه پردازی کرد. حاصل سخن من این است که این معرفت شناسی دوران نخستین کلام اسلامی و از جمله به خصوص در کلام امامیه، با همه کاستی هایی که لازمه یک آغاز اندیشه‌ای و دانشی است، از دو ویژگی ممتاز برخوردار. یک، کاملا متکلمان این دوره با معرفت به عنوان یک موضوع آشنا درگیر و فارغ از کلیشه‌ها و اصطلاحات برخورد می‌کنند، و نکته دوم این است که میراث کتاب و سنت رو به عنوان یکی از منابع نظریه پردازی و تحلیل و اندیشه ورزی بهش توجه میکنند. این نکته اونقدر برجسته و مشخص هست که ما گاه کاملا تنین روایات اهل بیت رو در آثار این شخصیت ها میبینیم، و چنان که می‌دانیم گاه در حتی کتاب‌های حدیثی ما مثل کتاب کافی، آرا و عبارت‌های متکلمان در حوزه‌های مختلف معرفت شناسی، خداشناسی یا جهانشناسی در کنار روایات توسط محدثانی مانند کلینی و صدوق نقش شده. اینها نشون میده که این اندیشه‌ها بسیار همراه و هم نوا با میراث اصلی تفکر امامی هستند، و این بُعد هم میتواند برای پژوهشگران این عرصه جالب و جدی باشه و از این زاویه هم به موضوعات و مباحث مطروحه در بین متکلمان امامی توجه کنه. خب من تصدیق کردم قصد داشتم یک مقدمه ای رو عرض کنم، انشاءالله استفاده میکنیم، در خدمتتون هستیم.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب دکتر، استفاده بردیم انشاءالله. در خدمت حجت الاسلام دکتر سید علی طالقانی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، پژوهشگر فلسفه تحلیلی و تاریخ کلام امامیه. انشاءالله ارائه مفصل آقای دکتر رو میشنویم و بعد از اون با گفتگوی اساتید و پرسش و پاسخ در خدمتتون خواهیم بود. من وقت رو نمیگیرم، تریبون رو میسپارم به آقای دکتر. آقای دکتر
سلام علیکم. صدای بنده رو داری؟
بله. اگر مدتون از تصویر خود من استفاده کنیم خیلی ممنونم.
صداتون قطع شد، متوجه نشدم.
صدای شما هست، از تصویرتون هم استفاده بکنیم ممنون میشم.
حالا اگر مشکلی پیدا نشه من حالا
انشاءالله حتی که شما صلاح میدونید و در
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان دارم، خصوصا سرور ارجمند استاد گرامی جناب آقای دکتر صبحانی. استفاده کردیم از بیاناتشون. عرایز بنده در این فرصت کوتاه متمرکز است بر بیانی معرفت شناسانه از هشام ابن حکم منقول در کافی شریف. مرحوم کلینی در کتاب توحید در ذیل باب فی ابطال الرؤیا مطلبی رو نقل فرموده است از هشام از طریق علی ابن ابراهیم قومی عن ابیه عن بعض اصحابه عن هشام ابن الحکم. گویا برخی گمان کردند که این نقل حدیث است از جانب هشام، ولی چنان که برخی از محققان هم اشاره کردند به نظر نمی رسه که این حدیثی باشد از ائمه علیهم السلام، بلکه این دیدگاه شخصی جناب هشام هست. دست کم من هم از جمله کسانی هستم که چون این تصوری دارم. این بیان از جهات سبک شناسانه هم به گمان من شواهدی داره بر این که از دیدگاه های شخص هشام هست و محصول اندیشه ورزی های او. طبق نقل مرحوم کلینی در این قطعه قابل توجه که فی نفسه‌ای چندان مفصل نیست، ولی چه بسا بتوان گفت که از نظر محتوا چگالی قابل توجهی داره. از نظر ساختاری و محتوایی در واقع هشام در این قطعه دو کار اصلی کرده، یک اینکه یک تصویر تا حدی اجمالی از معرفت شناسی انسانی داده، معرفت شناسی عمومی داده، و در پایان به بیانی در بخش دوم و در نتیجه دیدگاهی رو در حوزه معرفت شناسی دینی ارائه میکنه و اون معرفت شناسی دینیش رو در واقع مبتنی کرده و استوار کرده بر معرفت شناسی عمومیش. خب از این جهت هم قابل توجه هست که با یک معرفت شناسی عمومی شروع میکنه و بعد از این معرفت شناسی عمومی نتایج ویژه‌ای رو در معرفت شناسی دینی میگیره در خصوص موضوع رؤیت باری. در واقع نکته اصلی این است که رؤیت حق تعالی ممکن نیست به بیان فلسفی معاصر. من البته تأکید میکنم این صورتبندی اخیری که از بیان هشام داشتم یک بیان مسامحی است و با استفاده از تعابیر رایج معاصر در فلسفه اسلامی و چندان مایل نیستم که این تعابیر رو به جناب هشام نسبت بدم. اگر عزیزان دسترسی دارن میتونن متن رو هم پیش داشته باشن، جلد یک از چاپ مرحوم علی اکبر غفاری صفحه 99 و 100 نقل شده که من هرچند من حوزه کاریم تاریخ اندیشه نیست، ولی به هر حال از باب اینکه در مطالعات فلسفی کلامی سر و کار داریم با آثار قدما، حداقل بنده با یک بیان منقح از هشام در باب معرفت شناسی چنان که در این بخش از کافی می‌بینیم برخوردی نداشتم. حتما استاد ارجمند جناب آقای صبحانی اگر در این باره نکته ای داشته باشن در ادامه جلسه خواهند. سایر عزیزانی که در این زمینه ها پژوهشی کردند و ورودی دارند، به هر حال اجمال مطلب هشام این است که گفته است به نقل کلینی از طریق علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، با اون این است که الاشیاء و کلها، البته کلها در بعضی نسخ هست و در همه نیست و روشنه که بود و نبودش اهمیت بسیار بسیار زیادی داره، یک کلمه است ولی نقش مهمی در ادعا ایفا میکنه. الاشیاء کلها لا تدرک الا به امرین، بالحواس و القلب. در واقع در معرفت شناسی عمومی ادعای هشام این است که هیچ شیئی که گویا مراد از شی هم اونچه که بهش میگیم جواهر صرفا نیست. اگر بخوایم از تعابیر رایج در فلسفه اسلامی استفاده بکنیم، مراد از شی در اینجا اعم است از جواهر و اعراض، یعنی حقایق عالم، موجودات، به تعبیری کلها، اگر این تعبیر صحیح باشه که در بعضی نسخ گویا هست و در برخی نیست، لذا در کروشه گذاشتن، لا تدرک و الا به امرین بالحواس و القلب. بنابراین دو طریق صرفاً برای ادراک یا شناخت یا معرفت وجود دارد و لا غیر. این انحصار مطلب هم قابل توجهه. الا به امرین بالحواس و القلب. به نظر میرسه که در این بیان حواس در برابر به تعبیری در عرض هم نه در طول هم. به بیان دیگر ادراکات ما یا به حواس هستند یا به قلب، به نحو مانعت الخلوب و مانعت الجمع، یعنی نمیتواند به طریق سالس باشد، نمیتواند به هر دو باشد. دست کم تقریر بنده توضیح بیشترش اینه که ادراکات ما چنین نیست که هم از طریق حواس بگذرد و هم از طریق قلب میشه یا از طریق قلب. پس یک منفصله حقیقیه داریم، مانعت الخلو و الجمع. من اینطور میخونم. در ادامه ایشون توضیح داده که ادراک به حواس خود به یکی از سه طریق حاصل میشه، که در بیان این سه طریق به تعبیری مبانی هستی شناسانه و مابعد و طبیعی خودش رو دخالت داده. ادراکها علی ثلاثه معانن. من معانن رو فعلا به این وجه میخونم، علی ثلاثه اوجهن. البته توجه داریم که تعبیر معنا در کلام نخستین یک اصطلاح و دانشواژه است و دست کم در حال حاضر هم با دقت و وضوح معنای این کلیدواژه بسیار مهم روشن نیست. به گمان من تطور معنایی داشته خود تعبیر معنا و در مقابل لفظ یا اونچه که امروزه متعارف است ما از این تعبیر میفهمیم، خصوصا در فضای فلسفی کلامی رایج و حتی فضای اصول الفقه رایج امامیه، به هیچ اون مراد نیست. من فعلا این معنا رو به اون معنای مصطلح خاص نمیگیرم و برای ساده شدن مطلب و پیش رفتن بحث فرض میکنم که علی ثلاثه معانن یعنی علی ثلاثه اوجه. بر سه وجه یا سه حالت محقق میشه ادراک بالحواس: یک بالمداخله، دو بالمماسه، سه لا بالمداخله ولا بالمماسه. قابل توجه این تحلیل. خب یک طریق ادراک حسی طریق تماس هست که اون اختصاص داره به لامسه، بصابایی، و در این بیان الحال من التربیه و التفلیف و معرفت اللین و الخشن و الحر و البرد جمعی چیزهایی که ما با لامسه درک میکنیم، چه از ابعاد، چه از نرمی و زبری و گرمی و سردی و امثال اونها. ظاهراً در این بخش چند ابهام و مناقشه وجود نداره. ممنون از بزرگواری که متن رو هم در صفحه قرار دادن، عزیزان میتونن ملاحظه بفرمایند. خب طریق بسیار مهم که حس رو پوشش داده یا سه دسته مدرکات حسی رو پوشش میده، نحوه ادراک هست که با مداخله یعنی تداخل اشیاء حاصل میشه. مداخله یکی از موضوعات بحث‌انگیز نزد متکلمان بوده و موضوع قابل توجهی است در میان متکلمان امامی هم محل اختلاف بوده، از جمله اشعری در مقالات الاسلامیین در صفحه 60 از چاپ هلموت ریتر نسبت داده است به هشام که اساساً هشام قائل جتیب هست برخلاف گروه دیگری از متکلمان امامیه که منکر مداخله بودن. خب به نظر میرسه که هشام از این مبنای هستی شناسانش یا این بیان و تلقی او در لطیف الکلام اینجا استفاده میکنه و تحلیلش اینه که بخش مهمی ادراکات حسی از طریق مداخله یا درهم فرو رفتن به تعبیر بنده حاس و محسوس حاصل میشه. در سه دسته از ادراکات حسی، در شنوایی، در بویایی و در چشایی، در صوت، شم و طعم. الادراک الذي بالمداخله فالاصوات والمشام والطعوم. و اما قسم پنجم از اقسام ادراکات حسی، و از این جهت هم باز این بیان قابل توجه است که هشام هم ادراکات حسی رو منحصر در پنج میدونه، یعنی همین دیدگاهی که عموماً رایج بوده و هست، به تعبیری رأی اختصاصی در این باب نداره، نهایتاً در کیفیت تحقق و تحلیل فرایند اون دیدگاه خاصی داره. بخش پنجم در واقع ادراکات بصری است یا بینایی. خب میدونیم تحلیل ادراک بصری محل اختلاف بوده است در عالم فلسفه و همچنین در و از موضوعات به شدت مناقشه انگیز بوده. دو دیدگاه رایج و متقابل در سنت فلسفی از فلسفه پیشا اسلام وجود داشته و بعداً وارد جهان اسلام میشه و همینجور این دو دیدگاه ادامه داشته، دیدگاه انطباع و دیدگاه خروج شعاع. خب بیان هشام در اینجا کاملا متفاوته و جالب اینه که یه بیان سلبی داره. بیانش اینه که در ادراک بصری ما ادراکی داریم که نه به مداخله است و نه به مماسه، نه تماسی برقرار میشه بین مدرک و مدرک و نه تداخل میان مدرک و مدرک برقرار میشه. تصویر شنوایی چه در بویایی و چه در چشایی مدرک و مدرک در هم فرو می روند. و خب ظاهرش اینه که مدرک در مدرک فرو می رود، نه اینکه مدرک در مدرک فرو می رود. یعنی صدا داخل در سامعه میشه، بو داخل در شامه میشه و طعم داخل در ذائقه میشه. بنابراین در این سه مورد ما مداخله داریم، هرچند مداخله روشن یک طرف است، یعنی چیزی فرو می رود در موجود دیگر و بدون اینکه اینجا تصریح شده باشه، ولی ظاهرش در این است که در این سه مورد تو شم و طعم مدرک است که در مدرک به تعبیر متأخران حلول می کند یا داخل می شود. به نظر می رسه که تعبیر مداخله می تواند مقایسه بشه با بحث حلول که در کلام متأخر و همچنین در فلسفه بعدن محل بحث قرار گرفت، خصوصا در میان متکلمان تحلیل های قابل توجهی درباره حلول در حوزه طبیعیات نه در حوزه الهیات صورت گرفت که همچنان هم قابل اعتنا هست. نکته ویژه در مورد ابصار این است که ایشون به نحو سلبی توضیح میده، میگه مداخله که نیست. از همینجا به نظر میرسه میتونیم نتیجه بگیریم که از نظر هشام در ابصار انتفاع نیست. از طرف دیگه به نظر میرسه قائل به نظریه خروج شعاع هم نیست. اگر قائل به چیزی شبیه این بود باید نشانه هایی در این بیان دیده میشد که نیست. پس در واقع هیچ یک از این دو نظریه رایج در حکمت اسلامی رو نمیپذیره، نه نظریه انتباع نه نظریه خروج شعاع. از سوی دیگر مکانیزم ابصار نه مانند شنوایی است، نه بویایی، نه چشایی که اونها از باب حلول به تعبیر و تفسیر و بیان تا حدی مسامحی حقیر است و نه به شیوه مماسات و در جوار هم قرار گرفتن، نه در هم فرو رفتن در بلکه کاملا از هم فاصله دارن. این رو به نظر میرسه در این تعبیر برش تأکید کرده. بیان کافی این است: و اما الادراک بلا مماست ولا مداخله فل بصر فانه یدرک الاشیاء بلا مماست ولا مداخله فی حیز غیره ولا فی حیزه. من اینطور میفهمم که بصر یدرک الاشیاء فی حیز غیره لا فی حیز نفسه. بصر در جایگاه مبصر درک میکند، نه در جایگاه خود مدرکی که بصر هست. این برخلاف اون چهار نوع ادراکی است که بیان شد، یعنی در شنوایی، در بویایی و در چشایی روشنه چون مداخله هست. ادراک فی حیز المدرک محقق میشه نه فی حیز المدرک. همچنین در بصاوایی یا لامسه که با مماسات محقق میشه، که اون هم در حیز به تعبیری یا در مماسات با حیز مدرک محقق میشه، ولی در ابصار در حیز مدرک محقق میشه نه در حیز مدرک. این موضوع بسیار مهمی هست که چه بسا از همین نکته بعدن در معرفت شناسی دینی استفاده شود، هرچند به نظر میرسه در معرفت شناسی جناب هشام از این نکته استفاده نشده، نه در این بیان و به گمان من دست کم با این لحظه‌ای که خدمت عزیزان هستم در اطار و چارچوب فکری هشام نمیتواند استفاده شود به خاطر تصویر و تلقی که از خداوند دارد. خب و اما ادراک بصری، توجه داریم قرار است از این معرفت شناسی عمومی نتایجی در حوزه رؤیت حق تعالی اخذ بشه، لذا بحث ابصار بست داده شد. در این بیان گفته شده که و ادراک البصر لهو سبیلون و سبب، به بیان حقیر ادراک بصری دو رکن داره، متقوم به دو رکن، یک به بیان هشام سبیل، دو سبب. خب ایشان گفته است سبیل، یا شاید مناسب باشه به جای سبیل بگذاریم طریق، واسطه، اون چه که میان مدرک و مدرک قرار داره، چنان که گفتیم حیز مدرک و حیز مدرک در ابصار متفاوت است برخلاف چهار ادراک حسی دیگر. خب پس یک فاصله میان مدرک و مدرک در ابصار وجود داره. این فاصله رو چی پر میکنه؟ من اینجوری میفهمم و عرض میکنم، فسبیله الهوا، فاصله مدرک یعنی بصر و مبصر رو هوا پر میکنه و از این تعبیر شده است به سبیل، فسبیله الهوا. این یک رکن. رکن دیگر چیزی است که در بیان کافی ازش تعبیر شده به سبب. سبب بصر نور است و سببه ضیاء. خب اگر هر دو رکن محقق شوند ابصار رخ میده و الا ابصار رخ نمیده. فإذا كان السبيل متصلا بينه و بين المرئي، یعنی اگر هوا متصل بین رائی و مرئی، مبصر و مبصر باشه، و سبب و قائمون، نمیدونم نسخ دیگر چی بوده ولی بنابر یک تصحیح قیاسی شاید بد نباشه قائمن خونده بشه. فاذا کان السبیل متصلا بینه و بین المرئی و سبب قائما ادرک ما یلاقی من الالوان و الاشخاص، ادرک البصر ما یلاقی. اگر سبیل برقرار باشه، سبب هم واقع باشه، نور هم باشه، اون وقت ادراک بصری محقق میشه و در واقع ملاقات صورت میگیرد، چه بسا بتوان از تعبیری که در این فراز به کار رفته ادرک ما یلاقی من الالوان والاشخاص نتیجه گرفت که اونچه که ایشان در سه قسم با تعبیر بلا مداخلت ولا مماسه بیان کرد رو با این تعبیر ازش یاد کنیم، بل ملاقات. ولی این ملاقات با واسطه است و چه بسا به همین دلیل، یعنی به دلیل فاصله‌ای که بین رای و مرعی مبصر و مبصر قرار داره و این دو رو به هیچ وجه مماس یا پیوسته با هم نمیداند، لذا تعبیر نکرده به مقارنت، چون این سوء تفاهم ممکن بود به وجود بیاد که اینها دست کم مجاورت دارن یا مماسه دارن، در حالی که این رو داره رد میکنه. خب ظاهر بیان هشام همین است که این دو رکن رو شرط لازم و کافی میدونه، چون بیانش اینه که اذا کان سبیل متصلن و سبب و قائمن یا و سبب و قائمون، عطف نکنیم به سبیل، اگر این دو برقرار باشه ادرک ما یلاقی، ادراک می کند، یعنی تمام می شه دیگه. خب البته اینجا یکی ابهاماتی هم باز وجود داره از این جهت خصوصا که چه نسبتی میان ادراک و معرفت وجود داره، چون بنابر اون چه که به هشام نسبت داده شده از جمله در مقالات الاسلامیین بله اگر اشتباه نکنم از چاپ ریتر صفحه 52 اشعری چنین نقل کرده از جانب هشام که ان المعرفت کلها اضطرار به ایجاب الخلقه. حالا از توضیحات استاد آیه سبحانی هم استفاده میکنیم مطمئنن در ادامه بحث، که معرفت به هر صورتی به هر وجهی هر اونچه که معرفت باشه اضطراری است. خب چه نسبتی هست میان ادراکات حسی و حتی ادراک قلبی که در ادامه خواهیم خواند با این معرفتی که هر معرفتی بل اضطرار است؟ اگر ادراک گونه ای از معرفت باشد و این ادراک شرط لازم و کافیش سبیل و سبب باشد، این سوال پیش میاد که چگونه چون این معرفت حسیی که قائم است به سبیل و سبب و این شرط لازم و کافی اون هست اضطراری است. در حد فهم من اینها با هم ناسازگاره، لذا باید نسبت میان ادراک و معرفت رو مشخص کرد، یا اینکه اون نسبتی که به هشام داده شده از جمله در مقالات الاسلامی رو درش مناقشه کرد، یا به هر حال چاره دیگری اندیشید. به هر حال این موضع از اون موازه است که حداقل برای بنده ابهام داره. خب نکته بعدی که بسیار مهم هست در ادراک بصری این است که اذا حمل البصر یا حمل البصر، باز از حضور استاد ارجمند استفاده میکنیم، من به ذهنم آمده که حمل مناسب تره، دست کم برای من مفهوم تره. اگر بصر تحمیل شود علی ما لا سبیل له فیه، در آنچه که سبیلی برش نیست، یعنی مسدوده، راه مسدوده. مثال زده ایشون به آینه و آب، آب صافی که نور داره، نور ازش عبور نمی کنه. به تعبیر هشام سبیل درش منفتح نیست، مسدوده. این تعبیر انفتاح و انسداد البته از بنده است. ایشون میگه سبیل درش نیست. خب در مواردی که سبیل درش نیست، اگر بصر به تعبیر بنده تحمیل شود یا به کار گرفته شود، چی رخ میده؟ چه اتفاقی رخ میده؟ آیا ابصار رخ میده یا نمیده؟ بنابر تحلیل هشام واضحه، رخ نمیده، چون گفت ابصار دو رکن داره، سبیل و سبب. خب سبیل که اینجا مسدوده یا محقق نیست، بنبسته، پس ابصار رخ نمیده. ولی در آینه که ما نگاه میکنیم به نظر میرسه یه چیزی میبینیم. تحلیل هشام جالبه در اینجا. بیان هشام این است که حالا اگر این خانش صحیح باشه، فَإِذَا هُمِّلَ الْبَسَرُ عَلَى مَا لَا سَبِيلٍ فَحَكَى مَا وَرَاءَهُ كَالنَّاظِرِ فِي الْمِرْآةِ لَا يَنْفُذُ بَسَرُهُ فِي الْمِرْآةِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ رَجَعَ رَاجِعًا یحکی او یحکی. ظاهرا هر دوم صحیحه. ماوراءه و کذالک الناظر فی الماء الصافی یرجع راجعا فیحکی او یحکی. ماوراءه اذ لا سبیل له فی انفاذ بصره، چون سبیل نیست، راه مسدوده، لذا ابصار محقق نمیشه. چی محقق میشه؟ حکایت از ماوراء رائی یا مبصر. من اینطور میفهمم، حالا حضرت استاد تصحیح بفرمایم، یعنی ناظر وقتی در آینه نگاه میکنه پشت خودش رو میبینه. من ماوراء او رو دارم میزنم به ماوراء الرائی یا ماوراء البصر. اذا هم مل البصر و علی ما لا سبیل له فیه رجع، یعنی رجع البصر، خود بصر بر میگرده، راجعن فحکا، حکایت میکنه ماوراء او، یعنی ماوراء البصر. من اینطور فهمیدم که ناظر فی المرآت، کسی که در آینه نگاه میکنه، لا ینفذ بصره فی المرآت، نگاهش نفوذ نمی کند در آینه، یعنی سبیل مسدوده. فاذا لم یکن له سبیل رجع راجعا یحکی او یحکی ماوراءه. ماوراء بصر رو حکایت میکنه، نشون میده. همچنین کسی که نظر میکنه در ماء صافی، اون هم به همین طریق. چرا؟ اذ لا سبیل له، چون راه مسدوده یا راهی نیست، طریقی نیست. خب تحلیل جالبیست. خب این از حواس، تا اینجا بیان ایشون بود در حواس. اما القلب، فإنما سلطانه على الهواء، قلب هر اون چه که در هوا باشد رو درک میکنه، محل حکمرانی قلب هواست، یعنی همون سبیل، یعنی همون چیزی که واسطه بین مبصر و مبصر هست. فهو یدرک جمیع ما فی الهواء، و یتوهمه. من اینطور میفهمم که یتوهمه عبارت اخرای یدرکه هست. من فرقی در نیافتم. باز اساتید افاضه میفرمایند و مستفیض میشیم. فهو یدرکه و یتوهمه، قلب درک میکند و توهم میکند، میشناسد. نکته بسیار مهم، سوره کلیه، جمیع ما فی الهوا، هر اون چه که در هوا هست. خب فاذا حمل القلب او حمل القلب، من باز خیال کردم که حمل انسب است. فاذا حمل القلب علی ما لیس فی الهوا موجودن، همونطور که در بصر برگشت میکنه، اگر سبیل در ابصار نبود یا مسدود بود برگشت میکرد و حکایت میکرد ماورا اشرا، در قلب هم همینطور. اگر چیزی در هوا نباشه و قلب تحمیل بشه برای شناخت اون چی که در هوا هست، در حالی که در هوا اون چیز نیست، رجع راجعن فحکاما بالهوا. تعبیر کافی الان اینه. من البته مراجعه به تصحیح دارالحدیث نکردم، حالا عزیزان اگر در دسترس دارن اون رو هم ملاحظه بکنن. رجع راجعن فحکاما بالهوا، من اینو خوب نمیفهمم. بیان قبل این بود که انما سلطانه ای سلطان القلب علی الهوا فهو یدرک جمیع ما فی الهوا، اما اگر ما لیس فی الهوا باشه رجع راجعا فحکا ما فی الهوا. آیا این رو میخواد بگه که ما دو نوع ادراک داریم، یه ادراک مستقیم یه ادراک غیر مستقیم، یه ادراک مستقیم یه ادراک محاکاتی؟ اگر چیزی در هوا باشه مستقیما اون رو درک میکنه، اگر چیزی در هوا نباشه ما اون رو مستقیم درک نمیکنیم، برگشت میکنه اما حکایت می کند از اونچه که در هواست. ولی به نظرم این وجه مناسبی برای تقریر مطلب نیست، چون فرض این بود که لیس فی الهوا، عبارت این بود فاذا حمل القلب، به خانش من فاذا حمل القلب علی ما لیس فی الهوا، یعنی در واقع چیزی در هوا نیست، قلب تحمیل شده که اون چه که معدوم است رو درک کند. در ضمن می دانیم که در علم حق تعالی و در علم باری به معدومات نظر هشام این است که قبل الوجود علم به معدومات محقق نیست، دست کم بنابر اون چه که امثال اشعری نسبت دادن به هشام. پس از اینجا هم میدونیم که هشام علم به معدومات رو اساساً ممکن نمیداند. پس اگر چیزی لیس فی الهوا باشه معلومه که قابل درک نیست، نه به نحو مستقیم نه به نحو غیر مستقیم. پس نمیشه حکاما فی الهوا رو به معنای معرفت غیر مستقیم یا معرفت محاکاتی با این تعبیر اخذ کرد. خب یعنی چی پس؟ فحکا ما فی الهوا یا فلا یحکی اما فی الهوا، چون چیزی نیست. خب بنابراین قلب هیچ چیزی رو نمیتونه درک بکنه. اگر بنابر فرض چیزی تلقی کند، به تعبیری چیزی به قلب خطور کند، اون باطله، توهمه، خطاست، چون چیزی در هوا نبوده. خب تا اینجا این معرفت شناسی عمومی جناب هشام. پس الاشیاء با بیان بعض النسخ کلها لا تدرک الا به امرین بالحواس والقلب، هم حواس توضیح داده شد هم قلب. خب حالا بریم در مورد رؤیت باری، ابصار حق تعالی، آیا ممکنه یا نه؟ بیان کافی شریف اینه: فلا ينبغي للعاقل ان يحمل قلبه او ان يحمل قلبه على ما ليس موجودا في الهواء من امر التوحيد جل الله و عز. تعبیر فلا ينبغي روشن تجویزگرایانه یا تکلیفگرایانه است. دئونتولوژی که به بیان معرفت شناسی معاصر سزاوار نیست، گویا لازمه معنای این تعبیر این است که مقدور هست، اما این مقدور صحیح نیست، سزاوار نیست. لا ينبغي یعنی کسی میتونه قلبش رو معطوف کنه، متوجه کنه به ما لیس موجودن فی الهوا، که از جمله اون چیزهایی که در هوا موجود نیست امر توحیده، توحید حق تعالیست یا حق تعالیست. خب اگر کسی قلبش را متوجه ما لیس موجودن فی الهوا کنه، چون حق تعالی در هوا نیست، خب معلومه درک نمی کنه. من اینطور فهمیدم. و چون درک نمی کند، لا ينبغي ان يحمل قلبه او يحمل قلبه، سزاوار نیست این کارو بکنه. من اینطور عرض کنم، امیدوارم خطا نباشه، که اگر هم قلبش رو متوجه کرد و چیزی به قلبش خطور کرد، خطاست، چون مسیر رو نادرست طی کرده. در ادامه بیان قافیه شریف این هست: خب حالا اگر کسی این کارو کرد، فإنه إن فعل ذلك، خب روشنه دیگه، پس مقدور هست، و چه بسا کسی این کار رو انجام بده. إن فعل ذلك لم يتوهم الا ما في الهواء موجودا، یا الا ما في الهواء موجودون. اگر قلبش رو متوجه هوا کرد، روشنه. اگر چیزی رو درک بکنه، تنها چیزی است که در هوا وجود داره، و روشن اون چیزی که در هوا وجود داره خداوند نیست، هیچ شباهتی هم با خداوند نداره. تعالی الله ان یشبهه خلقه، این به نظرم کبرای مسئله است، کبرای استدلاله. اگر قلب رو متوجه مافل هوا بکنه، تنها میتواند مافل هوا موجودون رو درک بکنه. خداوند هم که نه خودش فی الهوا موجود است، نه اون چه که شبیه خداوند است فی الهوا موجود است، چون هر اون چه که در هوا موجود است مخلوقه. و تعالی الله ان یشبهه خلقه، پس به هیچ طریقی نمیتواند با متوجه کردن قلب به ما فی الهوا خداوند رو درک بکنه. بنابراین نتیجه این می شود که نه خداوند رو می توان به حواس درک کرد، که واضحه، چون حواس طبق تحلیل هشام یا بالمداخله بود، شنوایی، بویایی، چشایی، یا بالمماسه بود، بساوایی، یا بلا مداخلتن ولا مماستن بود، اما فی حیز غیره مستلزم تحیز بود. در حق تعالی نه مداخله ممکن است، نه مماسه ممکن است، نه خداوند حیز دارد و نه سبیلی برای او هست، نه سببی میتواند قائم شود تا ابصار رخ بده. پس اساساً با یک برهان صبر و تقسیم ادراک حسی از خداوند منتفی است، تنها میماند ادراک قلبی. تحلیل هشام از ادراک قلبی هم مستلزم وجود فی الهوا بود و بیانش این است که خداوند فی الهوا موجود نیست، پس حتی من طریق القلب هم نمیشه خداوند رو درک کرد. لازمش اینه پس نه از طریق حواس و نه از طریق قلب، به این معنایی که قلب سلطانه علی الهوا است و یدرک جمیع ما فی الهوا، و خداوند هم که فی الهوا نیست شبیهش هم در هوا نیست. پس بنابراین خداوند رو از هیچ یک از این دو طریق نمیتوان درک کرد. خب ما البته بنابر گزارش های دیگری از جمله گزارش هایی که اشعری در مقالات الاسلامیین داده، به نظر می رسه دست کم به زعم حقیر می توانیم این دیدگاه هشام در خصوص معرفت الله رو تکمیل بکنیم، ولی فعلا با تمرکز بر این بحث نتیجه این شد که خداوند نه از طریق حواس قابل درک است به دلایلی که گفته شد و با تحلیلی که گذشت، نه از طریق قلب. پس من طریق آخر یا به نحو آخر خداوند شناخته می شود. قضا غایتو ما یرام و فی المقام، استفاده میکنیم از محضر استاد ارجمند و سایر عزیزان و بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن، عذرخواهم از تصدیق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی تشکر میکنم از جسد اسلام دکتر طالبانی، استفاده کردیم از بحثشون. خب فکر میکنم که الان بتونیم صحبت آقای دکتر صبحانی رو داشته باشیم ناظر به بحث آقای طالبانی. در همین فرصت اگر دوستان سوالی دارن برای من بفرستن. فکر میکنم اگر سوال صوتی مطرح نشه بهتره که این مقدار مدیریت ساده تر باشه، برای من بفرستن و من حالا همه سوال ها رو انشاءالله مطرح میکنم. خب در خدمت آقای صبحانی هستیم که بحث آقای طالبانی رو شنیدن و ببینیم که ناظر به بحث ایشون چه نکاتی رو مطرح میفرمایند. ممنون. آقای صبحانی تشریف دارید استاد؟ بله. خب میخواییم از این فرصت استفاده میکنیم، اگر دوستانی سوال دارند بفرمایند تا یه خورده بحث مطرح شده روشن‌تر بشه و از این فرصت بتونیم استفاده بکنیم تا استاد صبحانی آماده میشن برای بحثشون.
استاد الان
من
بله صدای شما هست، بفرمایید. ببخشید
خسته نباشید. میگم خدمت استاد گرامی فاضل ارجمند، جناب دکتر طالقانی، نکات بسیار خوبی بود. من تمام فرمایشات هستاد رو شنیدم، مباحث دقیق، نکته سنجی های بسیار خوب در متن هشام فرمودید. اون چه من عرض میکنم حاشیه هست بر فرمایشات شما، یا یه جایی خود شما علامت سوالی گذاشتید، بنده هم فهم خودم را عرض میکنم، اگر باز ابهاماتی هست اون رو مطرح بفرمایید تا گفتگو کنیم. خب همونطور که حسالی هم فرمودید، این قطعه عبارت هشام بخشی از نظریه جامع معرفت شناسی اوست. بی تردید از مطالب باقی مانده از هشام به این نکته پی میبریم که اون در زمینه معرفت شناسی یک نظریه عام و گسترده داشته و تلاشش این است یک چارچوبی رو برای معرفت شناسی تعریف کنه تا بتونه بقیه وجوه مباحث علمی و کلامی رو درش بگنجونه. عباراتی که اشعری نقل کرده و سایر اصحاب مقالات از اون نقل کردن قبل از اشعری در مقالات بلخی که اخیراً منتشر شد، عباراتی از هشام در زمینه معرفت شناسی وجود داره. دو گفتگوی بسیار مهم بین هشام و نظام صورت گرفته. معروف است که نظام شاگرد هشام بوده و در بسیاری از مباحث یا از او تبعیت کرده یا به نوعی نظریه خودش رو در نسبت با هشام مطرح کرده. میدانیم که ابراهیم ابن سیار معروف به نظام از متکلمان بزرگ معتزلی در جریان بصری اعتزال و به نوعی شاگرد و یا در نسل بعد از قبل از جاهز قرار میگیره. اون مناظره به خصوص یکی از اون دو مناظره که هر دو مناظره در کتاب البدو و تاریخ مقدسی گزارش شده و گزارش هم دقیقه. حالا ممکنه بعضی ها بگن این گزارش های دقیق چگونه منتقل شده. رسم بوده در بین متکلمان بزرگ شاگردان اونها گفتگو و مناظرات اونها رو تدوین می کردند. اون در زمان هشام عصری بود که مناظرات منظم شکل گرفته بود. مجلس برای مناظره گذاشته می شد. دو نفر بحث می کردند. شاگردان و علاقمندان اونها دور اونها جمع می شدند. یکی از کارهای زیبایی که در اون زمان اتفاق می افتاد این بود که این مناظرات فی المجلس تحریر می شد. و قرائنی داریم که حتی شاید مثلا به نظر اون صاحبان مناظره هم می رسید. عنوان این کتاب ها المجالسه. مثلا در باب هشام و شاگردانش کتاب المجالس و فی توحید مثلا داریم، یعنی نشست های مناظره ای که در حول توحید مثلا صورت گرفته. چند کتاب المجالس در ضمن آثار هشام و شاگردان او هست، چنانکه المجالس برای ابوالحزیل علاف از متکلمان معتزلی و دیگران هم وجود داره. تو این دوره تاریخی معمول بوده، یعنی تحریر و نگارش مناظرات شفاهی. میخوام بگم کسی استغراب نکنه که این مناظرات دقیق اونم با واژه‌های بسیار پیچیده چگونه به ما رسیده. اینا طریق داشته و مکتوب می شده. در اون دو مناظره به خصوص یکی از این دو مناظره مباحثی مطرح شده که در تکمیل این عبارت هشام در کتاب کافی است و از اونجا بسیاری از ابهامات این گفته رو میشه کشف کرد. این که به خصوص در باب ابصار و معرفت‌های حسی هشام چه اعتقادی داشته و معتقد بوده این چه نسبتی با نفس یا بدن داره. میدانیم که هشام ابن حکم از کسانی است که به تعبیر امروز دوگان انگاره، یعنی قائل است به نفس و بدن، و از بین کسانی است که نفس رو براش نوعی تجرد قائله. البته بلا فاصله باید بگیم نه تجرد فلسفی، تجردی که حد داره، تجردی که مانند اشیاء غیر مجرد و جسم دارای یک خصوصیت هایی است، تعین هایی داره، اما نه از تعین هایی که ما در عالم اجسام میبینیم. حالا میدانیم که اینجا بعضی ها خواستن تشبیه کنن نظریه رو به نفس فلسفی، البته پر ویراه نیست مشابهت این دو نظریه، ولی اختلافات جدی هم داره. مرحوم شیخ مفید وقتی میخواد نظریه خودشو در باب نفس بیان کنه میگه این همون نظریه هشام ابن حکم هست، یعنی شیخ مفید هم ارجاع میده به هشام، البته ارجاع میده به اینکه اوائل یعنی فیلسوفان یونان هم همین نظریه من رو قائل بودند. خب هشام یک دوگان انگاره، یعنی معتقد است که ما بدنی داریم و نفسی داریم. اگر او از اتصال و مماسه یا از مداخله سخن میگه یا در باب ابصار معتقد است هیچ کدام از اینها نیست، این رو در مناظره با نظام روشن میکنه که نقش بدن در اینجا چیست و نقش روح کدام است، و به صراحت اونجا نشان میدهد که هم ادراکات حسی هم ادراکات قلبی در تعبیر او که همون ادراکات با اندکی مسامه ادراکات عقلی است به وسیله روح اتفاق میفته و در اینجا بدن یک وسیله و واسطه است، نه سنخ واسطه ابزارگونه محض. دخالت دارد اما شرط لازم برای ادراکات نیست. پس ادراک از دیدگاه او مربوط به روح است و روح میتواند در فرض وجود بدن و در فرض غیر وجود بدن این معرفت رو به دست بیاره. مداخله ممکنه، مماسه ممکنه و همونطور که فهمید ملاقات هم ممکنه. کاملا تعبیر درست نیست به شام نسبت بدیم که اون در ابصار قائل به ملاقات مبصره، یعنی هیچ گونه واسطه و امری که بخواهد این ادراک رو در واقع ایجاد کنه نیست. اگر شرایط فراهم باشد که شرایط فرمودید سبب و طریق اگر وجود داشته باشه ابصار اتفاق میفته. تا اینجا به گمان ما نظریه هشام خیلی روشن و شفافه، در واقع داره تحلیل میکنه همین وضعیتی را که ما در ادراکات حسی داریم و در این جهت هیچ نقطه ابهامی در نظریه هشام نیست. حالا دو تا نکته در فرمایشات استالی بود، اینکه آیا با خداشناسی او منافات داره؟ نه، به هیچ روی با خداشناسی هشام منافات نداره، بلکه به درستی او از این مبانی استفاده میکنه و نظریه توحیدی خودش رو بر همین اساس بنا میگذاره. شاید اون منقولاتی که از هشام در باب جسم انگاری وجود داره که جسم لا کل اجسام و امثال اینها سبب بشود که ما مثلا به این نقطه برسیم که گویا مثلا هشام در اینجا چیزی میگه و در جای دیگر چیز دیگری میگه. نه، اون عبارات رو باید با این مبانی فهم کرد، چون اینها جز مسلمات اندیشام هست گزارشگران قدیم و جدید ذکر شده. پس بنابراین ما در اینجا با یک نظریه کاملا هماهنگ وجود داریم مواجهیم. ببینید واژه شی در اینجا کاملا روشن باشد که این شی یعنی هر چیز موجود و متحقق در عالم. البته شی به این در اینجا شامل خداوند متعال نمیشه. شی یعنی اون چیزی که متحقق است و متعین است. حالا شما بگید به تعبیر معاصر و فلسفی کل عالم امکان. قصر این شناخت در حواس و عقل یا قلب از دیدگاه هشام مسلمه، یعنی راه سومی وجود ندارد و ابزار سومی هم برای شناخت نیست. اینکه ما بگیم چیزی از این عالم، عالم ممکن یعنی اشیاء متعین متحقق هست که با یه وسیله دیگری شناخته میشه، نه. ولی به یاد داشته باشید که این معرفت در دایره امور متعین. خب هوا هم باید در اینجا یاد داشته باشیم به معنای هوای حسی این رو معنا نکنیم. حالا امروز میگیم مثلا ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن. این هوا قطعا منظور نیست. یعنی اون چیزی است که در نظام عالم وجود هست و صلب نیست. به تعبیر قدما کثیف نیست. این رو در واقع ایشون داره اراده میکنه. اگه بخوایم به تعبیر بگیم اشیاء کثیف و اشیاء لطیف، مثلا اینجا بگیم شاید مراد او همون اشیاء لطیف باشه. ولی وقتی میگه سلطان قلب بر حواس، یعنی هر آنچه را که در این عالم امکان وجود داره، به هر چیزی که در واقع در عالم اشیاء ممکن وجود داره، این کار قلبه. قلب میتواند بشناسه. هیچ کدام از محدودیت های سگانه را هم نداره. یعنی قلب برای شناسایی خودش نه نیازمند مماسه است، نه مداخله است و نه ملاقات به اون معناست که سبب بخواد. سببی از جنس هوا یا ارشاد که از جنس نور یا طریقی از جنس هوا، نه. قلب میتواند همه اینها رو بدون هیچ کدام از این محدودیت ها شناسایی کنه. اون تعبیری هم که فرمودید به نظرم در ذیل خود شما به خوبی اشاره کردید که هر آنچه را که ما لیس فی الهواء، وقتی قلب آنچه را که لیس فی الهواء بهش توجه میکنه، یرجع راجعاً فحکا ما فی الهواء، معناش همینه. آنچه را که قلب او توجه میکنه اگر در هوا باشد، در اون حوزه سلطنت او باشد، او رو درک بکنه. اما اگر چیزی را هدف بگیرد که در هوا نیست، این یرجع و راجعن یک جوری تمثیل است به اون مثال ابصار. چطور اونجا وقتی به مانع میخوره، به یک صد میخوره، بر میگرده، اینجا هم وقتی که قلب به چیزی توجه میکنه که در ماوراء هوا هست، به این تعبیر من، در بیرون فضای اشیاء متعینه مثل امور الهی مربوط به خداوند متعال، این بر میگرده داخل هوا رو میشناسه. یعنی تا شما میگید علم خدا، میگید قدرت خدا، ذات خدا، اینهایی که در هوا نیستن که. قلب وقتی به اینا توجه میکنه، سلطانش رو هواست. یه چیزی را در هوا پیدا میکنه و اون رو نشون میده. پری ما برای تعبیر حال دیگر عبارتهای هشام هم هست، زودی قیاس میکنیم به تعبیری. یعنی امری را که در هوا نیست صورتی از هوا رو پیدا میکنیم و سعی میکنیم آنچه را که نیست در هوا در قالب‌های موجود در عالم دنیا یا در عالم امکان اون رو شناسایی کنیم. این عبارت هم به نظر من روشن اون معرفت غیر مستقیم و اینها منظور نیست. منظور همینه، فحکاما فی الهوا، یعنی کار قلب این است که آنچه در عالم امکان است میشناسد. حالا اگر شما یه چیزی که مربوط به این عالم امکان نباشد، عالم اشیاء متحقق متعین نباشد، او رو نشانه گرفتید، قلب رو بردید سراغ او، او رو بشناسه. قلب چی کار میکنه؟ تو عالم دنیا میگرده، تو این عالم امکان. اگر پیداش کرد، اگه بود همون رو بشناسه، اگه نبود چیزی که در عالم هوا هست به او توجه میکنه، او رو جای اون امر غیر موجود در عالم در هوا رو نشون میده. همین چیزی که ما میگیم، تصور میکنه برای اون، صورت سازی میکنه. این صورت سازی از دیدگاه شام مفهوم سازی نیست. نکته مهمی که فرماش از سالی هم بود، هشام معتقد به مفهوم نیست. این رو در مناظره هر شبت که نظام میگه، البته به تعبیر دقیق میگه، تعبیر بسیار بسیار اونجا دقیق هست که ترجمه این مناظرات رو ما در این اندیشنامه متکلمان در اون جلد اندیشنامه هشام رکم ترجمه عبارات رو آوردیم. تعبیر بسیار دقیقه که حالا جای بحثش اینجا نیست. اون چه مسلم است این است که هشام قائل به تصویر به معنایی که ما داریم میگیم، یعنی صورت واسطه برای واقعیت نیست. آنچه را که ما به عنوان صورت یا قیاس میگیم از دیدگاه هشام یه چیزی در هواست، یعنی یه چیزی در عالم امکان هست که چون عقل نمیتواند اون حقیقت ورای این حالت امکان و اشیا رو بشناسه، او رو جای اون میگیره. فحکا ما فی الهوا، یه چیزی رو که در هوا هست حکایت میکنه و گزارش میکنه. میگم آره ما شناختیم، آره علم خدا رو من فهمیدم. فهمیدم یعنی آمدم یه چیزی را که از عالم امکان هست نشانه گرفتم، این رو جای علم خدا گذاشتم. ولی علم خدا که قابل شناسایی نیست. و نکته در این عبارت این است که هشام توجه داره و مرحوم کلینی هم که این رو میارن، نه فقط داره ابصار رو و احساس رو نسبت به خداوند رد میکنه، معرفت عقلی نسبت به خداوند رو به این معنا داره انکار میکنه. ما هیچ گونه صورتی از خداوند متعال، از کلن چیزی که در عالم اشیاء متعین هست نداریم. کار قلب در واقع دریافت یه چنین چیزیست که اون یتوهمو با یدرکو که فرمودید کاملا هم من فهمم همینه. اینا یک معناست، اصلا این توهم اصطلاح فلسفی نیست. در روایات اهل بیت دقیقا توهم به همین معنا به کار رفته، یعنی ادراک امر متعین. اینکه میگیم توهم در باب خداوند رد شده، یعنی ما خداوند رو در قالب امر متعین در توهم، یعنی ادراک متعین مان مافل حواست و کار عقل. عقل هر کاری میکنه در قالب توهم اون رو، یعنی یه شیء متعینی را درک میکنه. اگر رد نداشته باشه، اگه تعین نداشته باشه، همونطور که فرمودم از دیدگاه هشام قابل درک برای عقل نیست. این نکته رو عرض کنم، از دار جسارت میکنم هستانی که لطف فرمودید بسیار دقیق هم گفتید، بنده هم بسیار استفاده کردم. اما اینکه فرمودید که آیا این نظریه با استقرار هشام سازگاری یا نه، اتفاقا سازگاره. ببینید استقراری که هشام میگه در مقابل استقرار دیگر متکلمان و محدثان شیعی و پاری از متکلمان معتزلی است، پاری از متکلمان معتزلی. در این کتاب معرفت استقراری جناب دکتر امیرخانی این مباحث مربوط به معرفت استقراری رو آوردند.
و شرح دادند. هشام ببینید یه دیدگاه در باب دو دیدگاه بود دیگه، یکی این که بگیم معرفت استراریه، یکی این که بگیم معرفت استراری نیست بلکه اختیاریه. ما هستیم که معرفت را در خودمون ایجاد میکنیم، ارادیه. نظریه استراری میگفت که نه، معرفت ها همه به استرارند. ما در تولید معرفت نقشی نداریم، ما فقط مقدمات فراهم میکنیم. من تعلم میکنم، میخوانم، فکر میکنم، اینا که علم نیست. علم اونیست که حاصل میشه. آیا حصول علم دست ماست؟ اینا میگفتن نه، ممکنه خداوند اون معرفت رو بیاندازه، نه خداوند، ممکن است یهو اتفاقی بیفته، عاملی به وجود بیاد که ما معرفت پیدا کنیم. اینو میگفتیم معرفت استراری. در مقابل قائلین به معرفت اختیاری معتقد بودن که انسان خودش اکتساب میکنه. منم که میرم دنبالش، من اگه نگاه کردم در اینجا میبینم، اگه نگاه نکنم نمیبینم، به اختیار منه دیگه. هشام آمد در بین این دو نظریه، نظریه سومی رو ارائه داد و اون نظریه سوم این بود که معرفت استراریه. استرارش، حال به تعبیر امروزی بگیم، به وجود مکانیزم های موجود در انسان و نظام طبیعته. خداوند متعال ایجاب الخلقه، یعنی آمده در خلقت من و خلقت جهان و کیهان شرایطی رو ایجاد کرده که اگر کسی اون شرایط رو به کار بگیرد معرفت استراری حاصل می شود. خداوند در چشم من، در خلقت چشم من ویژگی گذاشته، در پرده گوش من یه ویژگی گذاشته، در صدا و نور خصوصیتی گذاشته. اگر نور بتابد، اگر حدقه چشم من باز باشد، اگر در مقابل من شیء وجود داشته باشه معرفت حاصل میشه. استراریه، من نمیتونم بگم چشم باز باشه، نور باشه و و، ولی در این حال معرفت نیفته. دارید به ایجاب الخلقه، دقیقا اینجا هشام داره همون فرایندهای طبیعی ایجاد معرفت رو توضیح میده. میگه ملامسه چگونه به ایجاب الخلقه موجب معرفت میشه. اگه دست شما خورد به یک آتشی، این معرفت سوزندگی برای شما ایجاد میشه. هم مماسه است، مداخله است، شامه است. اگه شما تو اتاقی نشستید بویی بلند بشه و این بو به اون عصبهای بویایی شما برسه، این فرایند به ایجاب الخلقه است. بل استرار وقتی که بویی بلند میشه، الان صدای انفجاری میاد، من صدا رو میشنوم، این به ایجاب الخلقه است. پس بنابراین معرفت استراری هشام کاملا با این نظریهش در اینجا هماهنگه. دیگه حالا من بیش از این اون نکته من عرض کنم که فرمودید که آیه لاینبغی تجویزیست. بله، تجویزیست. فهم من این است که تجویز روش شناختی است، یا به تعبیری تجویز معرفت شناختی است. یعنی با این مقدمات وقتی که قلب نمیتواند غیر ما فی الهوا رو درک بکنه، اگر کسی قلب را متوجه امور غیر ما فی الهوا کنه، مثلا متوجه صفات الهی کنه، متوجه ذات الهی بکنه، این چون به غیر ما فی الهوا میفته، این قلب میره یه چیزی ما فی الهوا رو جای اون غیر ما فی الهوا میگذاره، یعنی یه خطای روش شناختی و معرفت شناختی اتفاق میفته. خطای معرفت شناختی اتفاق میفته. چون چنین خطای معرفت شناختی هست، وقتی که قلب داره توجه میکنه به امری که ما فی الهوا نیست، پس لاینبغی بلاز روش شناختی. اینا تجویزهای روش شناختیه. شما به شناخت یک امری که مربوط به عالم اشیا نیست، نباید به قلب مراجعه کنید. جاش قلب نیست. این مثل این است که یک فیلسوف علم به شما میگه برای شناخت مثلا اموری که در عالم عین از طریق حواس به دست نمیاد، شما نمیتوانید از طریق حس به دست، یا شما موارد حسی را لایم بقی این که به انتزاعات ذهنیتون مراجعه کنید، یم بقی این که در آزمایشگاه برید موضوع رو اینجوری مشاهده کنید، به این شکل توجه بهش بکنید. اینها رو ما در واقع تجویزهای روش شناختی میدونیم که طبیعتا هم در اینجا کاملا هشام حق دارد که این مطلب رو دریافت. عذرخواهی میکنم، باز هم تشکر، بهله بردیم، در خدمتتون هستم.
خیلی تشکر میکنم زای دکتر صبحانی، استفاده کردیم. فکر میکنم آقای دکتر طالقانی آماده باشند که انشاءالله در مورد بحث آقای صبحانی اگر نکته‌ای دارند ما شنوا باشیم. ضمناً سوالاتی که مطرح شده رو هم من تذکر میدم که اساتید اگر ملاحظه بفرمایند میتونن ناظر به صحبت‌ها و سوالات دوستان هم فرمایشاتی داشته باشن، اگر هم صلاح میدونن که من بخونم. در خدمت آقای طالقانی.
بخونید، من سوالات رو ندارم، یعنی چون پوستر شما اینجا هست.
بله. حالا استاد اون گفتگوی عمومی رو اگر اون بالا بکنید یاد داشت ها میاد. حالا البته من میخونم از روش انشاء.
بسیار.
از فرمایشات دکتر طالقانی بنده قرائت میکنم.
بله دیدم، بفرمایید.
تشکر میکنم از استاد ارجمند آقای دکتر صبحانی، استفاده کردیم جدا. من فقط فعلا یک نکته دارم نسبت به بیان اشعری در مقالات الاسلامیین از تفسیر استاد صبحانی هم استفاده کردم، ولی خیلی برام روشن نیست که مراد از این تعبیر که اشعری گفته است که اصحاب و هشام ابن حکم یزعمون ان المعرفه کلها اضطرار به ایجاب الخلقه، و تفسیر استاد صبحانی این بود که به ایجاب الخلقه یعنی در واقع ضرور، اینطور که من فهمیدم، من حالا تقریر میکنم، اگر تقریر من هم از بیان حضرت عالی ناتمام است بفرمایین استفاده میکنم، من اینطور تقریر کنم فرمایش شما رو که المعرفت و کلها اضطرارون به ایجاب الخلقه، یعنی تمام معارف اضطراری هستند از طریق مکانیزم ضروری علی معلولی که در خلقت هست. حالا این بیان فلسفیه و احتمالاً حضرت عالی با این تعبیر موافق نباشی، ولی اینکه گویا خلقت ایجاب میکند عدم اختیاری بودن یا عدم دخالت اراده و مشیت ما را در تحقق معرفت، این خارج از اختیار ماست. در حال معرفت حاصل می شود ولی نه با اراده ما. این مکانیزمی که در خلقت تعبیه شده است ایجاب می کند تحقق معرفت را. لذا این دیدگاه هیچ منافات نداره که ما برای معرفت شروط لازم و کافی بشماریم و مثلا در باب ادراک حسی یا ادراک بصری حسی بگوییم سبیل و سبب لازم دارد و سبیل و سبب هم شرط لازم و کافی است و با تحققش معرفت حسی بصری حاصل میشه، چه ما بخوایم چه نخوایم، این دو کاملا با هم سازگار. خب بله، من به نظرم این تقریر بسیار مناسبی هست و این دو دیدگاه هم از این جهت با هم سازگار میشه. ولی ابهام من در خود بیان اشعری است، یعنی در مقالات الاسلامی، از دو جهت. یک، با تتمیمی که در تقریر دیدگاه هشام داره اشعری، و دو، در تقابلش با دیدگاه‌های دیگری که در همین بحث نقل می‌کنه. لذا من از این جهت این سوال رو دارم که آیا باید این رو اینطور خوند یا آنچنان که من گمان می‌کردم، یا به هر حال منم گزینه‌هایی داشتم برای فهم این ایجاب الخلقه که عرض می‌کنم خدمتتون اصلاح می‌فرمایید. یکی این که
عذرخواهی می‌کنم، این من چون یه مقداری بحث شد دوباره برگشتم، فرمودید که یا ایجاب الخلقه رو حال به معنای امروزی مثلا بگیم ضرورت علی یا شرط لازم و کافی، یا چی فرض دیگری چیه در این عبارت؟
من هنوز فرضای دیگر رو بیان نکردم. من داشتم بیان حضرت علی رو تقریر می‌کردم. فرض کردم که یک تقریر میتونه استفاده از تعابیر ضرورت علی معلولی باشه، که چه بسا خب حضرت علی مخالف کنین بگینین با دستگاه فکری هشام سازگار نیست، ولی به جای ضرورت علی معلولی بگین که به هر حال مکانیزم خلقت همونطور که در بیان اشعری هم اومده ایجاب میکند تحقق این معرفت را، و بنابراین تحقق این معرفت خارج از اختیار و اراده ماست. همین که میشه خارج اختیار و اراده ما میشه اضطراری، ولی اضطرارش از باب ایجاب خلقت است. نه این ایجاب خلقت هم به معنای در واقع لازمه مکانیزم خلقت، خداوند خلقت را چنان قرار داده است که خارج از اختیار ما این معرفت حاصل میشه. لذا معنای عبارت المعرفت و کلها اضطرارون به ایجاب الخلقه اینه، و این هم با اون مطلبی که در کافی شریف هست در خصوص ادراک بصری منافات نداره، کاملا ملائم است. و خب این الان یک قوت برای همین تفسیر. ولی من دو تا ابهام در تفسیر بیان اشعری دارم از دو ناحیه. یکی در تکمله همین بیان اشعری یک بیانی داره، یکی در تقریر دیدگاه‌های مقابل دیدگاه هشام. چون مجموعاً 8 دیدگاه رو مطرح کرده که دیدگاه چهارم دیدگاه هشام، و در تقابل این دیدگاه‌ها با هم به ذهن من اومده که چیز دیگری مراد از این ایجاب الخلق است. حالا من عرضه می کنم، حضرت عالی تصحیح بفرمایید. در ادامه این تعبیر کلها اضطرارون به ایجاب الخلق، اشعری آورده که و انها لا تقع الا بعد النظر والاستدلال یعنون بما لا یقع منها الا بعد النظر والاستدلال العلم بالله عز وجل. خب همین عبارت رو چطور بخونیم؟ یک خانش اینه که و انها لا تقع الا بعد النظر والاستدلال یعنون بما لا یقع منها الا بعد النظر والاستدلال العلم بالله، یا العلم بالله. علم رو مفعول یعنونه بگیریم.
بله مفعول.
بله، نه فاعل یقعو.
نه مفعول رو.
بله خب، یه خانش اینه که آنچه که نقل شده است از هشام که گفته است انها ایل معرفه لا تقع الا بعد النظر والاستدلال، مراد در خصوص علم به حق تعالی است.
بله.
نه سایر معارف.
بله، من معرفت های حسی که ما استدلال نمی کنیم که.
بله.
میگه چی؟ در واقع که ببینید، میگه که معرفت به استقرار است، اونم استقرارش به ایجاب خلقت، به تعبیر برای که حالا به واژه‌های فلسفی مراجعه نکنیم، به تعبیر اونها به سنت‌هایی که خداوند در خلقت گذاشته. خداوند سنت‌هایی گذاشته، مثل سنت مداخله، مماسه، اینها. اینا سنت‌هایی از خداوند در خلقت گذاشته. وقتی این سنت‌ها عمل می‌کنن، که عمل می‌کنن در خلقت، معرفت استراری حاصل میشه. حالا سوال اینه، آیا ما در معرفت هیچ کاری نمی کنیم؟ ما هیچ نقشی نداریم؟ میگه چرا؟ نقش ما، یکی از اونها، نقش های اختیاری ما، استدلاله. ما قیاس میکنیم، استدلال میکنیم. من میتونم مثلا دنبال تفکر نرم، تفکر فعل اختیاری منه. وقتی من تفکر کردم، به استدلال کردم، نظام خلقت، یعنی وقتی من صغرا و کبرا مثلا چیدم، نتیجه به ضروره حاصل میشه. پس بنابراین ما یه فعلهای اختیاری هم داریم. فعلهای اختیاری ما در امور نظری تأمل و تفکر و استدلال. میگه لا یعنون بهی العلم بالله، یعنی در معرفت های نظیر شناخت خدا فعل اختیاری ما استدلاله. خب در غیر شناخت خدا که از طریق استدلال به دست میاد، اونجا چی؟ مثلا در معرفت های حسی ما ایجاب خلقتش این است که اگه من دست رو آتش بگیرم، یعنی دستم بخوره به آتش بگیرم، ایجاب خلقت. اما یه فعل اختیاری هم دارم، من دست خودم ببرم نزدیک آتش. معرفت استراریست به ایجاب الخلقه. همین بحث مداخله و مماسه است. اما منم در مقدمات انجام اون نظام خلقت نقش دارم. من اگه چشم باز نکنم، ملاقات برای من حاصل نمیشه. لمس نکنم چیزی رو، تماس نکنم، اون تماس حاصل نمیشه. پس معرفت اضطرار است توی مکانیزم طبیعی در نظام عالم. اما منم مقدماتی میتونم فراهم کنم، ممکن است از طریق استدلال حاصل بشود، مثل همین حاله من استدلال میکنم. ممکن است معرفت حسی باشه، اراده میکنم دستم نزدیک آتش ببرم. ایو و یعنون بهی العلم بالله میخواد بگه حواستون باشه، استدلال و قیاس مال همه انواع معرفت نیست. اونا نزاع داشتن که معرفت استراری در باب خدا، معرفت الله استراری هست یا نیست. پیشام میگفت در بحث معرفت الله که محل گفتگوی ما الان هست، درست است که معرفت بالاسترار حاصل میشه، اما ما هم مقدماتش فراهم میکنیم. مقدماتی که فراهم میکنیم قیاس و استدلال. در ادراک حسی چطور مقدماتی که ما فراهم میکنیم، ولی معرفت بالاسترار حاصل میشه. اون نظریه مقابل کسانی بودن که میگفتن معرفت بالاسترار حاصل میشه، یعنی در ما میفته. جواب الخلقه رو نمیگفتن، میگفتن در معرفت در ما میفته. من گاهی اوقات تلاش میکنم، هزاران جور فکر میکنم، به معرفت نمیرسم. یه ما نشستم تو گوشه خانه، یهو یه معرفت در قلبم میفته، تو ذهنم میفته که مسئله اینجوریه. اینو هشام قبول نداره. هشام میگه همون موقعی هم که شما فکر میکنید به ذهنتون میفته، به ایجاب الخلقه است، یعنی فرایند توش اتفاق افتاده. پس ببینید هشام داره سهم اختیار و استقرار مشخص میکنه. این در نظریه های دیگر به این روشنی وجود نداره. ولا یعنون بها الا فلان، میخواد بگه اگر من میگم مقدماتش تفکر و استدلاله، این در مورد علم بالله هستا، به معرفتی نظری است که نیازمند به استدلال داره. اما در معرفت حسی اونم مقدمات میخواد، اما مقدماتش یه چیز دیگه است، از یه سلخ دیگری است.
برداشت من این بود که حالا با بیان حضرت عالی هم تکمیل شد و اون این است که اگر مراد از ایجاب الخلقه یک مکانیسم ادراکی باشه که میتونه این مکانیسم ادراکی با اختیار ما فعال بشه و اگر این مکانیسم ادراکی با اختیار ما فعال شد، نتیجه اون که ادراک باشه دیگه اضطراریست، اون خارج از اختیار ماست. اگر این مراد باشه، پس مکانیزم ادراک حسی هیچ فرقی با مکانیزم ادراک نظری و استدلالی نداره، حتی با مکانیزم ادراک استدلالی در خصوص خداوند. هر دو همینجوره، هر دو یه مکانیزمی داره که اگه این مکانیزم فعال شد معرفت ازش حاصل میشه. این مکانیزم هم اختیاریه. نهایتاً دو نوع مکانیزم هست، یه مکانیزم در حوزه ادراک حسی، یه مکانیزم در حوزه ادراکات استدلالی. من این رو اینجوری میفهمیدم که اینا اتفاقا در تقابل با همه و داره اشعری در واقع تخصیص میزنه، میگه اون که گفتند که لا تقوا الا بعد النظر و الاستدلال، یعنی به عبارت اخرى پس اضطراری نیست، اون در خصوص خداونده، علم به خداوند اضطراری نیست. نه. اما مابقی ادراکات اضطراری هست. من اینو اینجوری فهمیده بودم، یعنی در تقابل با
اضطرارون. مثلا وقتی داره میگه کلها اضطرارون، چرا میفرماد در اون جایی که استدلالیش اضطرار نیست؟
خب برای اینکه در اونجا داره تخصیص میزنه.
نمیزنه
کلها غیر از علم به خداوند.
نه.
علم بالله که به نظر و استدلال هست اضطراری نیست، به نظر و استدلاله، ولی دل اضطراره. من اینجور فهمیده بودم به ایجاب الخلقه یعنی چه، در مقایسه با بقیه اقوالی که نقل شده، که مثلا قول سالس که معارف کلها اضطرارون و قد یجوز ان یمنع الله بعض الخلق، یعنی خدا میتونه بعضی رو هم بهشون نده.
آره.
هشام اینو نمیگه، میگه به ایجاب الخلقه معرفت اضطراری رو خدا به همه داده، از هیچ کس هم دریغ نمی کند، در حالی که قول سالس میگه نه، خداوند از بعضی دریغ میکنه، از بعضی دریغ نمی کنه.
ببینید من این قول هشام نسبت به دیگران دو تا تفاوت میکنه. یکی اونا که اضطرار رو به ایجاب الخلقه نمیدونن، یعنی مکانیزمی تعریف نمی کنن. میگن اضطراره، ممکن از طریق همین عوامل حاصل بشه، ممکن هم خدا مستقیما بیاندازه. اینو داریم صریحا گفتن که خدا در یک کسی معرفت خودش رو قرار میده، به همین دلیل هم میتونه دیم نه اوحل آخر از بعضی به بعضی ها نده. یعنی اونهایی که اضطراری میدانند اراده خداوند را اصل میدانند در حصول این اضطرار. هشام میگه اینطوری نیست، خدا دخالت داره ولی از طریق ایجاب الخلقه مکانیزم درست کرده. این نیست که دست خدا باشه به یکی بده به یکی نده، هم که میفرمایید. یه تفاوته. تفاوت دوم این است که هشام میخواد پای اختیار و فعل ما را هم تو همین اضطرار باز کنه. بگه اگر ما میگیم مقدماتش استدلال و قیاسه، این منافاتی با اضطرار نداره. کار شما این است که استدلال میکنید، ولی شما چه کار میکنید که استدلال؟ شما با استدلال معرفت تولید میکنید؟ نه، یه صغرا و یه کبرا رو در ذهنتون در خاطر کنید. اون ایجاب الخلقه است که بین صغرا و کبرا پیوند میزنه، نتیجه میزنه. پس این استثناء نیست، اصلا با استثناء نیست، مثل کاملا نظریه پرداز عامه. تئوریهاش تئوریهای عامه، میگه کلها استرار رو استرارش هم به ایجاب الخلقه است.
چه در اونجایی که از طریق عقل حاصل میشه، چه اونجایی که از طریق حس حاصل میشه، چه اونجایی که مقدماتش رو شما با اختیار حاصل میکنی، چه اونجایی نه به استقرار حاصل میشه. اصلا شما وایسادید یک کسی یه حرفی میزنه در ذهن شما یا یه صغرا و کبرا میاد، شما اصلا نمیخواستید دنبال اراده استدلال نبود. فرایند یک مکانیزمی در خلقت وجود داره. حالا ما هم در ایجاد مقدمات اون مکانیزم نقش داریم، به خودمون نگاه کنیم یا بشنویم گوش بدیم یا یه انفجاری به وجود بیاد صدا به گوش ما برسه. فرق نمی‌کنه. پس استثنای از استرادی بودن معرفت نیست، اتفاقا میخواد بگید شمای قائلین به اختیار و اکتساب که میگید ما هستیم که استدلال میکنیم، در مقابل شما میگفتن تو استدلال کن، خداست که معرفت رو میده، استدلال تو به درد نمیکنه. ایشون میخواد بگید جمع هر دو بکنه، بگه نه ما اختیار داریم، میتوانیم استدلال بکنیم، میتوانیم نظر بکنیم به این مبصر، اما اون چیزی که تولید معرفت میکنه استراریه، تولیدش هم دست اراده خدا به معنا نیست. خدا نظام خلقت درست کرده، فرایند ساخته. من اینجوری میفهمم، بارها با دوستان مباحث کردیم به اینجا رسیدیم.
من هنوز ابهام برام باقی هست، حالا البته اگر فرصت هم هست، اگر نیست که حالا در وقت دیگه استفاده میکنم از حضورتون. حالا خدا جناب آقای نوروزی بفرمایید که وقت هست یا نه. من حالا سریع اشاره بکنم، من اینطور میفهمم که اگر معرفت مسبب نظر و استدلال باشه و نظر اصلا معرفت اختیاری است، مستقیم اختیاری نیست ولی معلواسط اختیاری است و این با تعبیر اضطرار سازگار نیست. اضطرار میخواد بگه اصلا شما هیچ دخالتی ندارید. به بیان دیگه من اینطور میفهمم، گفته شود هیچ رابطه سببیت و مسببیت بین نظر و استدلال و حصول معرفت نیست. شما ممکنه نظر و استدلال داشته باشید، خداوند اون معرفت رو برای شما ایجاد کنه، ممکنه ایجاد نکنه. اگه ایجاد کرد خب ایجاد کرده، اگه نکرده نکرده. پس نظر و استدلال شما هیچ نقشی نداره. اگر قرار نظر و استدلال من لاجرم به معرفت بینجامد و نظر و استدلالم در اختیار من هست، که پس معرفت در اختیار من هست، من میتونم نظر و استدلال کنم لاجرم هم که معرفت میانجامد. من اینطور فهمیده بودم.
حالا من یه سوالی کنم، البته شما دارید در واقع
صداتون رو من نداشتم یه چند لحظه،
هر شبت که شما به نظرم دارید با تفسیر استقرار و اختیار از دیدگاه رقبای هشام عبارت او رو توضیح میدید. او اتفاقا همین رو میخواد بگه، میخواد بگه بین اختیار و استقرار قابل جمعه و این فقط اختیار به هشام نداره، بعدها کسان دیگری هم گفتن. تا اونجایی که به یاد دارم نظام هم شاید همین رو در ادراکات حسی از هشام استفاده کرده باشه که این رو میگه، تفکیک میکنه بین ادراک حسی و غیر حسی. ببینید نکته مهم اینه که در اینجا مکانیزم استراریش معلومه، مقدمات اختیاریش هم معلومه. خب ویژگیش چیه؟ این که اگر من الانه میخوام تفکر میکنم، تلاشم میکنم مقدمات کنار هم دیگه بگذارم، اگه مقدمات پیدا نکردم، مقدمات کنار همین بیان عرفی داریم میگه نداشتم، اینجا مقدمات ایجاب الخلقه نیامده دیگه. پس در اینجا من یه اختیاری دارم، اما اختیار من زمانی به نتیجه میرسد که او ایجاب الخلقش باشه. اگر ایجاب الخلقه نبود، چنانکه بعضی از آرند رو قائل نیستم، میگن شما هر چی میخواد استدلال بکنید معرفت رو اگر خدا خواست نتیجه رو به شما میده، اگر خدا نخواست نمیده. ما اصلا اینجا نظامی نداریم مبتنی بر این فهم. شما درسته که ایشون در واقع اتفاقا داره بین اختیار و استقرار جمع میکنه، کجا تفاوتش معلوم میشه؟ اونجایی که شما اختیار نمی کنید، مقدمات به ذهن شما میاد. اینجا شما هیچ اختیاری ندارید، نشستید یه صغرا و کبرا تو ذهنتون میاد، یه کسی داره اونجا حرف میزنه، شما استماع نمی کنید، به گوش شما میخوره به صورت طبیعی. اون مقدمات در ذهن شما میاد به صورت طبیعی، یعنی یه مکانیزم، یه ایجاب الخلقه، صوت رو به شما میرسونه. این صوت تبدیل میشود به یک معنا در ذهن شما، این معنا تبدیل میشود به مکانیزم استدلال. همش هم به ایجاب الخلقه است، هیچ گونه اختیاری شما ندارد. این است که اگر ملاحظه بفرمایید، بعد از او وقتی که از اون بین هشت نظریه، نظریه حسن ابن موسای نوبختی رو میگه، اون میاد دو حالت فرض میگیره بخصوص در معرفت الله. میگه ما هر دو مکانیزم رو داریم، استراری هم داریم، ولی هشام اینو نمیگه. اینکه قول هشامو در مقابل اون میگذاره، هشام میگه نه، هر دو مکانیزم تو یک نظریه است، تو یک راهه، یک فراینده. اینکه من استدلال کنم یا گزاره‌ها در من بیفته، این راه جدیدی نیست، این همون ایجاب الخلقه است. نهایت یه جا من اختیاری هم دارم، یه کاری هم در مقدمات، من علم تولید نمی کنم. حرف هشام اینه، شما تولید علم نمی کنید، شما حد اکثر مقدماتی ایجاد می کنید. بله این مقدمات ایجاد شد، چه استرارن و چه اختیارن، به ایجاب الخلقه و معرفت به دست می آورد. استفاده می کنید. ای فرمایش دیگری هم دارید استفاده می کنید؟ من دوست دارم
اختیار دارین، خواهش میکنم. من همچنان تصور میکنم که قرائن بر همین هست. حالا یه بیان دیگه هم من به ذهنم اومد برای تفسیر حضرت علی، که به بیانی میشه گفت جناب علی ایجاب الخلقه رو، اضطرارون به ایجاب الخلقه رو، گویا اینطور معنا میفرمایین که اضطرارون قانونی، یه اضطراری است که قانون داره، ضابطه داره.
بله.
و اون قانون، قانونی است که خداوند قرار داده. بر اساس خلقت خداوند قانونی رو قرار داده که بر پایه این قانون اگر این مقدمات حاصل بشه، این نتیجه حاصل میشه لاجرم.
آره.
بدون تردید.
این رو نظریه‌های دیگر اضطرار نمیگن دیگه. این نوآوری هشام، یعنی تحلیل هشام از
من در تقابل با دیدگاه مؤمن الطاق و ابو مالک حضرمی و اینا ها. آره. که اونها اضطرار رو دائمی نمیگیرن. میگن یه روز و انیم نه الله. این تو فهمیده بودم که به ایجاب الخلقه یعنی با خلقت لازم می آید این معرفت، لذا خداوند هر کسی
فاعل که ایجابها. خلقت فاعل ایجابه، یعنی خلقت ایجاب می کند.
بله منم همینجور می فهمم، ولی به این صورت که خداوند به محض خلق کردن این معرفت اضطراری رو حاصل می کند، لذا قابل منع نیست، لذا لا یجوز ان یمنع الله. خداوند این رو با خلقت هر موجود انسانی به اون میدهد. لذا اینجوری نیست که به یک کسی بده به یک کسی نده.
و
این اساسا نیازمند مقدماتی از جنس استدلال و حتی ادراک حسی هم نیست. این یه معرفت اضطراری است، جز در خصوص علم حق تعالی. لذا در علم به خداوند یا معرفت الله نظر و استدلال مقدمه است و اون مقدمات هم اختیاری است و لذا اون معرفت هم اختیاری میشه و لذا اون واجبه. نظر و استدلال در علم به خداوند واجب میشه، چون اضطراری نیست، کفیه.
دیگه استثناء شد به ایجاب الخلقه است، باز همین که خداوند در شما این عقل و این مغز رو مثلا آفریده، این که من چگونه از یه صغرا و کبرا به نتیجه میرسم، چگونه وقتی مثلا 10 مورد میبینم مثلا در خبر متواتر، چجوری مقدر چند تا خبر میبینم یقین میکنم به ایجاب الخلقه است. شکل اول و شکل دوم و شکل سوم همه به ایجاب الخلقه است. اینا که دیگه دست اختیار من که نیست که. در اینجا یه مقدمات بخواد او استدلاله، یعنی در اینجا یه مقدماتی وجود دارد که این مقدمات من انجام بدم مکانیزمش اتفاق میفته. من اینجوری میفهمم که به هشام بگیم آه در حوزه رؤیت چطور، میگه رؤیت هم همینطوره. رؤیت یه موقع هست شما چشمتون همجور باز به چشمتون میخورد، یه موقع اراده میکنید پنجره رو باز میکنید بیرون نگاه میکنید. ما اینجا شما با اراده دارید بیرون نگاه میکنید، ولی به ایجاب الخلقه اگر نور بود، اگر سبب بود و طریق بود، این معرفت حاصل میشه. من نظرم این است این تکه که شام میگه و یعنون بهی العلم بالله داره مثال میزنه در جایی که محل مناقشه جدی بود، چون بسیاری از این دعوای اضطرار و اکتساب رو معرفت الله بود که های معرفت الله اضطراری هست یا اکتسابی. میگه در خصوص همین علم بالله من موضوع رو پیاده میکنم، مبادیش اختیاریه، آن به ایجاب خلقه معرفت حاصل، دست شما نیست. میگه من استدلال میکنم اما نتیجه حاصل نشه. این ممکنه من استثناء نمیگیرم برای اون، بلکه توضیحی است از اون قاعده کلی به ایجاب الخلقه با توجه به مسئله استدلال و بحث در باب خداوند رضا.
بله، در واقع حضرت عالی میفرمایین که لا تقوا الا بعد النظر و الاستدلال، یعنی قانون الهی این است که این معرفت بالله تنها از طریق نظر و استدلال حاصل می شود ولا غیر. بله. قانون
اینه،
باید نظر و استدلال بکنید تا این علم حاصل بشه. هرگاه هم نظر و استدلال کنید به ضروره حاصل می شود. یعنی اینطور نیست که ممکنه بشه ممکنه نشه. خب بعد این منافات نداره با اون مصطلح معرفت اضطراری نزد قدما، که این که دیگه معرفت اضطراری نشد، این شده اون معرفت اکتسابی.
خب این تئوری هشام اینه دیگه، چون میخواد بگه میگه من
بس در واقع از اطلاعی میفرمایین هشام معرفت اضطراری قبول نداره.
قبول
در واقع اون معرفتی رو که اضطراری میگوید مشترک لفظیست با اون چه که سایر متکلمان اضطراری میدونن، در واقع اون اکتسابی میدونه.
نه اکتسابی نیست. ببینید کجا اضطراری میشه، کجا جایی که همین استدلال بدون اختیار هم به وجود میاد. یعنی آیا استدلال و قیاس همیشه لزوما اختیاری هست؟ الان یک کسی نشسته به گوشش یه مطلبی میخوره، اصلا دوبان استدلال میکنه ها، اما استدلال اختیاری نیست. چون که عرض کردم در رؤیت اینطور دیگه، صوت شنیدن تو منزل نشسته صدای انفجاری بلند میشه، اصلا نمیتونه نشنوه. یه موقع هست نه بلند میشه پنجره رو باز میده، خوب گوش میده ببینه این دارن چی میگن. بس مقدمه اختیاریه در باب استدلال هم اونطوره.
خب این که الان بیان میفرمایین همون دیدگاه نوبختی است.
نه
میگه هم اضطراری است هم اکتسابی.
خب ببینید نوبختی یه احتمال نظری نوبختی این است که از هشام این رو خواسته بگیره، اما یه احتمال دیگر در نظریه او چنان که قرائنی پیدا کردیم راه‌های معرفت غیر از طریق استدلاله. اون کسانی که میگن معرفت من سن الله هست، ظاهرش این است که در عبارتهای نوبختی معرفت‌های غیر عقلی میخواد بگه ما این کار نمی‌کنیم از غیر طریق استدلال. هشام ظاهرش این است که معرفت غیر استدلال رو قبول نداره. از مجموعه معرفت غیر عقلی رو
بله،
یعنی اون معرفت خداوند رو عقلی میدانه، جزء این گروه از متکلمان ماست، مثل بغدادی های ما فکر میکنه.
بله،
معرفت استراری فطری غیر عقلی ظاهرا از در هشام تحیل نیست.
بله، ممنون کردیم.
خداوند رو ما میشناسیم، باز از همین طریق میگه خدا رو میشناسیم، ما نظر به آیات از طریق نظر به آیات، باز از طریق استدلال او، استدلال از طریق آیات دیگه.
بله،
برهان علم ما خدا رو میشناسیم فقط به برهان علم، به واسطه شناخت آیات اشیا معرف. ولی ظاهرش این است که نوبختی میخواد دیگه نه، ما اصلا معرفت های استراری غیر استدلالی داریم. خدا معرفت خود رو به یه طریق می اندازه به ذهن ما، یا ما می رسیم استدلال نمیخواد، یه جوری بشر بدون اینکه هیچ گونه استدلالی یا فرایند استدلالی طی کنه به معرفت می رسه. اینم یه حالت.
پس در مجموع حضرت عالی تعبیر معرفت استراری رو همون معرفتی که مستقیماً صنع الله هست تفسیر نمی کنی.
نه، این اصلا در سنت تاریخی ما می نبوده،
چون در این روایتی هم از حضرت سوال می کنه دیگه، بعد حضرت می فهمن که صنع الله هست.
بله،
من طلبم این بوده که معرفت اضطراری یعنی معرفتی که صنع الله هست مستقیماً و انسان مضطر است در کسب در واقع به دست آوردن اون معرفت، هیچ اختیار و اراده ای ندارد و لذا مکلف هم نیست به کسب اون معرفت، چون اضطراری دیگه. اون معرفتی میتواند تکلیف بشود که اختیاری است و در حوزه اختیارات ماست، میتونیم بریم ولو با واسطه اون رو به دست بیاریم، وقت میتونیم مکلف بشیم. ولی معرفتی که اضطراری است اساساً از حوزه اختیار ما خارجه، خداوند اون رو ایجاد میکنه چه ما بخوایم چه نخوایم.
بله، اینکه در روایات پرسیدن که آیا سبیلی بهش هست، هل جعل فی الناس اداتون ینالون به هل معرفه، قال الله علی الله البیان. ظاهرش این است که اون معرفت درش هیچ آلت و ابزاری هم ما نداره، به ایجاب الخلقه نیست به تعبیر هشام. دو گونه معرفت داریم، معرفت که از طریق ابزارها و آلات به دست میاد، معرفتی که ما برش هیچ آلاتی هم نداریم. در حل الیه سبیل و حضرت فرمودن یا حتی در تعبیر داری حل جلو فناس استطاعتون یا نالولا و معرفت، حضرت فرمودن یا اصلا ما استطاعت سبیلی آلتی برای این معرفت
داره، اساسا خارج از حوزه توان قدرت و اختیار ماست،
اختیار بشر. بله، ببینید این استدلال هشام هم در اینجا خیلی سودمنده که هشام میگه معرفت یا از طریق حواس یا قلبه، و حواس و قلب هیچ کدام معرفت مستقیم به خدا نمیتونن پیدا کنن، فقط معرفت به اشیا پیدا میکنه، ما فی الهوا رو میشناسیم. چون یکی از عزیزان پرسیدن پس خداوند رو چگونه میشناسیم، اون میگه شناخت خداوند از طریق آیات. ما ما فی الهوا رو میشناسیم، ما فی الهوا نشانه وجود خداست، ما هیچ صورتی هیچ معرفت مستقیمی از خداوند نداریم. این رو هشام معتقد بود.
یا با به تعبیر اشعری درست است که به نظر و استدلال،
هم به نظر و استدلال. بله، به نظر و استدلال از دیدگاه هشام، نظر و استدلال.
این یعنی این که ما معرفت مستقیم به خداوند نداریم،
نداریم دیگه، یعنی معرفت برهان لم نداریم دیگه.
بله،
برهان لم و شبه لم از دیدگاه هشام نداریم، چون که ظاهر آیات روایت هم همینه دیگه، یعنی هیچ جا استدلال به مستقیم به خداوند نشده، همیشه از طریق آیاته، آثار دلالت میکنن بر اون، الا در معرفت فطری که تعبیر ولولا انت لم ادر ما انت بک عرفتک و انت دللتنی علیک.
بله،
ولولا انت لم ادر ما انت، اون معرفت بک عرفتک، اون دیگه ربطی به این نداره. این رو ظاهرش این هست ما از عبارات های هشام استفاده میکنیم، هیچ این معرفتی رو قبول نداره، یا نمیخواد برجسته کنه به عنوان این متکلم. همین توجهش به معرفت عقلی خداونده.
به بیانی میشه گفت به هر حال معرفت بالقلب حتی بنابر اصطلاح متأخرین رو هم قبول نداره.
نداره.
ما شناخت مستقیمی از خداوند نداریم، فقط از طریق استدلال و نظر، لذا از این جهت با معتزله هم کاملا همگراست.
در این جهت بله، با دیدگاه معتزلی که ما منبع دیگری نداریم برای معرفت الله، مثلا نداریم منبع معرفت، ظاهرش این است که هشام در این جهت حداقل در ظاهر تئوری همراهی میکنه
و لذا قائل به وجوب نظر و استدلال هم هست.
هست بله،
نه
به عنوان مقدمات اون ایجاب الخلقه.
و چه بسا معتزله هم از او گرفته باشن، حالا یا داد و ستدی بوده در این.
بله، به احتمال زیاد، چون معتزلی ها انصافا از هشام خیلی دزدی کردند،
بله، خصوصا جناب نظام که خب
بله اون که کاملا
استفاده میکرده
کاملا. میگم اون مناظرات این نگاه بکنید، اون مناظراتی که مقدسی نقل میکنه، اصلا رابطه نظام مثل هشام مثل شاگرد و استاده، میگه این چی میگی؟ ای این کارش هشام جواب میده، حالا اگر اینجوری باشه چی میگی؟
خب بعضی از خوندگان هم که تصریح کردن که شاگرد هشام بوده.
بله بله، اون تصریح شده. بعضی از آرای شیعی هشام رو هم به این دلیل میگن که متأثر از نظام بوده.
آرای شیعی نظام متأثر از
هشام بوده.
بله، استفاده کردیم.
خواهش میکنم، ما استفاده کردیم از نظر و تقریرهای دقیق از خالی.
خیلی
ممنونم از هر دو بزرگوار، خیلی بحث خوب و قابل استفاده ای بود، طولانی هم شد. نمیدونم دیگر اساتید وقت دارن ما یه مقدار از این سوالا رو هم بخونیم. من دو تا سوال رو که کنار هم هست رو مطرح میکنم، حالا هر کدوم از اساتید که فکر میکنن ناظر به بحثشون هست میشنویم صحبتشون رو. پرسیدن که به نظر فرمودن که از نظر هشام ادراک حق تعالی از طریق سومی خواهد بود. سوالم این است که این فرمایش با اون قید الا به امرنگ در صدر عبارت چگونه سازگار است؟ فکر کنم ناظر به فرمایشات آقای طالقانی بود که در نهایت مطرح کردن پس طریق سومی است و پس این چه در حقیقت چطور ممکنه که غیر از اون دو باشه؟ من این رو کنار سوال بعدی سوال آخر هم میذارم. به هر حال این رو اگر بخوایم تکمیل بکنیم اینجوری میشه پرسید که حالا اگر اون ادراک سوم ممکن باشه، آیا اون ادراک دیگه اصلا در قالب‌های معرفت حسی یا قلبی انسان قرار میگیره یا نه؟ و اگر میگیره این ویژگی‌ها رو خواهد داشت یا خیر؟ در خدمتتون هستم.
بله، ظاهرا متهم اصلی بنده هستم، باید بنده جواب. حالا من عرضه میکنم، استاد صبحانی تصحیح می‌فرمایند. من فکر می‌کنم حالا در بحث‌هایی که با استاد صبحانی داشتیم اجمالاً روشن شد دیگه. با اون این است که با عنایت به گزارش‌های دست کم اشعری، هشام تنها طریق معرفت رو حواس و قلب نمی‌دونه.
معرفت یا مستقیم است یا غیر مستقیم، به بیانی یا استدلالی و نظری است یا غیر استدلالی و نظری. اگر غیر استدلالی و نظری باشد یا بالحواس است یا بالقلب. ازا میشه اینجا این رو تغییر زد که الاشیاء کلها لا تدرک و بلا واسطتن الا به امرن بالحواس و القلب، و الا معرفت نظری و استدلالی هم وجود داره و معرفت الله نه بالحواس است نه بالقلب بلکه به نظر و استدلال است. این جنبندی بنده است. حالا از نظر استاد سبحانی هم بهره میبره.
نه خب سوال این است که مگر معرفت از طریق استدلال معرفت بالقلب نیست؟ معرفت سومی نیست؟ همون معرفت بالقلب یعنی معرفت از طریق عقل، این همون از طریق استدلال دی. یعنی ما از طریق قلب هم تو که فرمودید دو جور معرفت داریم، یا معرفت مستقیم به شی پیدا میکنیم که در این صورت باید مافل هوا باشه. معرفت های مستقیم ما هم مافل هواست. معرفت های به غیر مافل هوا باید به مافل هوا باشه. یعنی من از طریق اشیا و آیات موجود در عالم امکان است که میتوانم استدلال کنم به وجود خداوند. پس اینجا همون قاعده کلی برای هشام میمانه، ادراک یا به حواس است یا به قلب. حالا به قلب، گاهی اوقات قلب چیزی که مافل حواس میخواد درک بکنه، این معرفتش مستقیمه، باز به قلبه. اگر بخواد غیر مافل هوا رو درک بکنه مستقیم دیگه نمیتونه درک بکنه، به عبارت دیگه نمیتونه نظر کند در علم خدا و قدرت خدا او را بشناسد. باید نظر کنه به اشیا، از طریق اشیا علم خدا را بفهمد. علم مستقیم نیست. پس اون در واقع دوگانه هشام باقی میمونه. ما دو منبع بیشتر برای معرفت نداریم. البته عبارت هشام در ظاهر متحمل دو تا احتماله. یکی که بگیم آقا معرفت الله نه حسیه نه قلبیه، پس یه معرفت مثلا فطری شهودی قائله. عبارت متحمل این هست، استدلال اونم میتونه در این راستا تقریر بشه. یکی اینکه بگیم نه، میخواد بگه ما دو تا معرفت بیشتر، دو منبع معرفت بیشتر نداریم. نهایت وقتی میخوام چیزی را که در غیر مافل هوا از بشناسیم باید از طریق مافل هوا بشناسیم، که ما این دومی رو تایید میکنیم به قرائن پایر عبارات و نظریه‌های هشام. معرفت استراری صنع اللهی در عبارت‌های هشام نه حدیثاً نه کلامیاً نه نقلی از او شده و همه قرائن نشان می‌دهد که اینطور نیست، و این در مقابل نظریه نوبختیه. ما قرائن پیدا کردیم که نوبختی معتقد به نوع دیگری از معرفت غیر معرفت عقلی و استدلالی هست. میگه ما دوگانه داریم، بس منبعی فراتر از عقل وجود داره.
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
حالت تلقی من از بیان هشام در کافی موافق فرمایش استاد نبود، خصوصا اون فراز پایانی و فرازهای پایانی که گفت فلا ینبغی للعاقل ان یحمل قلبه یا یحمل قلبه الا ما لیس موجودن فی الهواء من امر توحید. اساسا قلب رو نباید منعطف کرد، معطوف کرد به اون چیزی که موجود در هوا نیست من امر توحید.
بله.
این فعل ذالک لم یتوهم الا ما فی الهواء موجود. بنابراین برداشت من این بود که تعبیر معرفت قلبی شامل معرفت به نظر و استدلال نمیشه. بیان استاد سبحانی این بود که نه، معرفت دو قسمه، بالقلب و الحواس. معرفت قلبی یعنی قسم علا قسمین، یکی معرفت به نظر و استدلال، یکی معرفت قلبی مستقیم، و هشام این معرفت قلبی مستقیم رو انکار میکنه، معرفت به نظر و استدلال رو انکار نمیکنه. تلقی من این بود که در اصطلاح هشام دست کم حالا بنابر نقل کافی، حالا با اون مقدماتی که گفتیم اگر این بیان واقعا از هشام باشه، نقل قول نباشه و هاکذا، این است که اصطلاح معرفت قلبی رو اعم از استدلال به نظر، معرفت به نظر و استدلال نمی داند.
نه ببینید نمی داند به چه معنا، یعنی بنابر حال تعبیر شما طبعا هشام معتقد به معرفت الله که هست که
بله، ولی معرفت الله به نظر و استدلال و معرفت به نظر و استدلال اساسا در اصطلاح خودش معرفت قلبی نمی داند.
چیه پس؟ اون داره استدلال
مستقله، یعنی سه طریق وجود داره،
چیه؟
یکی معرفت بالحس، یکی بالقلب، یکی به نظر و استدلال.
می دونم به قلب رو داره معنا می کنه.
بله دیگه، ولی زیاد گفته که قلب اون چیزیست که مدرک ما فی الهوا است و خداوند که فی الهوا نیست، پس قلب مدرک خداوند نیست. من اینطور فهمیدم.
در چی مدرک خداونده؟
نظر و استدلال.
میدونم نظر و استدلال نه قلب است نه حواسته.
من اینطور فهمیده بودم.
این ظاهرش با عبارت‌های دیگر هشام منافات داره. حالا اگر مثلا مثال توی ذهنمه در باب هشام، در همون روایت هشام در کتاب العقل و الجهل، حالا روایت از امام کاظم علیه السلام هست، اونجا هشام وقتی میگه اون تعبیر قلب رو در قرآن میاره، میگه یعنی العقل، قلب سلیم، یعنی القلب العقل. و همه آیاتی که در اون روایت شام آمده که قلبه حمد بر عقل شده. قرائن دیگری هم داریم. حالا این البته نقطه باید تجربه کنیم، اون که برداشتمونه اینه. حالا من چجوری اینو برداشت میکنم؟ بحثم اینه که هشام چی میگه؟ میگه شما امر توحید رو وقتی میخواد بشناسید، نباید امر توحید رو به قلب ارجاع بدید، چون ما فی الهوا نیست. امر توحید به قلب ارجاع بدید یعنی چی؟ ما علم خدا چیه؟ شروع کنیم از طریق عقلمون علم خدا رو بخوام بشود، از طریق عقلمون بخوام قدرت خدا، ذات خدا رو بشود. این میگه کار عقل، هر کاری شما بکنید از طریق عقل چنین چیزی حاصل نمیشه. این است که به نظرم این نکته منافات با این که قلب توان شناخت خدا رو نداره نداره، بلکه میخواد بگه اون شناخت ما فی الهوا ملاحظه فرمودید وقتی داره در باب ادراک میگه، وقتی منحصر میکنه، همه سخنش در این است که ببینیم این ادراک چگونه داره اتفاق میفته، یعنی مکانیزم شناخت منابع معرفت. و طبیعی است که در چنین مکانیزمی اگر هشام منبع دیگری قائل است غیر از احساس و عقل، باید بگه دیگه. چرا میگه اشیاء رو ما از دو طریق میشناسیم؟ یعنی باید در اون صورت بگه ما برای خداوند یک منبع دیگری، من دوازده فرمان شما رو دارم عرض میکنم، باید دارم به شما میکنم. لازمه برداشت شما این است که هشام بگه من غیر از عقل یا همون قلب و حواس یه منبع سومی دارم، خدا رو از طریق منبع سوم میشناسم.
بله من اینطور فهمیدم. بله من اینطور فهمیدم.
یه منبع دیگری
که اون نظر و استدلاله و اونم ارادی و اختیاری اضطراری نیست. من اینطور فهمیده بودم.
بله بحث خوبی بود، استفاده کردیم.
اختیار دارید. محضر شدیم. ممنونیم از چیزی نگلیم.
خیلی تشکر میکنم، خیلی استفاده کردیم، هم من هم همه یه حاضران جلسه. تشکر میکنم هم از آقای دکتر سبحانی و هم آقای دکتر طالقانی، خیلی بحث خوبی بود. اگر بتونیم حتی این بحث رو بعداً از همین جایی که ختم شد ادامه بدیم، به نظرم میتونیم بحث پربارتری هم داشته باشیم. خب با توجه به این که وقت گذشته، فکر میکنم دیگه فرصتی نیست که من سوالات دیگری رو مطرح کنم. اگر از نکته پایانی دارن در خدمتشون هستیم، تقریبی صورت جلسه رو به اتمام میرسونیم.
خدا من توفیقتون بده. از همه عزیزان تشکر میکنیم، گرامانی که زحمت کشیدید، آقای دکتر منتظری که پایه‌گذار این نشست بودند، و همه سروران، آقای دکتر طالقانی. از همه شما قدردانی.
خیلی ممنون.
خدا حافظ شما. یا
بنده مجدداً از طالقانی و عزیزانی که در برنامه این جلسه مشارکت داشتن تشکر میکنم. از صبر و حوصله شرکت کنندگان عزیز هم سپاسگزارم. همه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. باز تذکران عرض کنم که دوستانی که علاقمند هستن گواهی نامه شرکت در این وبینار رو دریافت کنن، برای اون پروفایلی که فرستادم پیام بفرستن تا خدمتشون باشیم. و صلی الله علیه.